آمریکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
متشکرم. من خواستم راجع به مهاجرت پسرم به آمریکا، 22 سالشه، با توجه به ویژگی‌های روانی که داره با شما مشورت کنم، ببینم صلاح می‌دونید. اول بگم من و همسرم هر دو ازدواج دوممونه و تنها همین پسر رو داریم. این یه بچه تکه. الان 22 سالشه، چند ساله که دچار یکم افسردگی، وسواس، اضطراب، همین حالت ها داشته. با روانپزشک هم داره کار میکنه همین الانم. دکتر روانپزشکش خیلی اصرار داره که ایشون بره آمریکا، چون سیتیزن آمریکا هم هست. بعد گفتم ببینم با شما مشورت کنم، ببینم شما سلام میدونین، نظر شما رو بدونم.
به من بفرمایید درسش و نمرات و ایناش چطوری، چی خونده؟
آقای دکتر، تا دبیرستان که بود نمرای بدی نداشت، خوب بود. ولی وارد دانشگاه شد، دانشگاه آزاد همین تو شهرستان خودمون. نه متاسفانه الان با وجود که تقریبا باید ترمای آخر می بود، ولی زیاد واحدی پاس نکرده. خب خودش میگه من افسرده بودم، خیلی واقعا خیلی حالش بد بود. خود همون دکتر روانپزشکش هم میگه وقتی که اومد پیش من، حالا کاندید بستری شدن توی بیمارستان بود و یه مدت دارو خورد، البته الان داروشو قطع کرده، ولی نه واحد آنچنانی پاس نکرده توی دانشگاه.
ممکنه من بگید اگر شما به دکتر روانپزشک بگید چرا بهتره براش بره امریکا، چی میگه؟
برای اینکه این خیلی اعتماد به نفس پایینی داره، خیلی از قدش ناراحته. یه بارم اتفاقا زنگ زد راجع به قدش با خود شما صحبت کرد، همش میگه که من قدم کوتاست. دکتر روان پزشکش میگه که این حالت وسواسش و استراب و این حالتهایی که داره بیشتر تحت تاثیر جامعه عقب مونده تو این شهرمون، اطرافیان و تو این شهر، ما تو شهرستان هم هستیم توی ایران. میگه که اگه بره آمریکا از این فکر و این وسوسه ها راحت میشه، اونجا مردم فرهنگی ترن، راجع به آدم ها با توجه به ارزش خودشون قضاوت میکنن، میگه و بعد یکی هم خیلی وابسته است به من، انتظار داره که خودش کاری نمیکنه، همه کاراشو من براش انجام میدم. اینه که میگه که اگه بره هم از کنار تو بره هم از این شهر بره، بره توی اونجا کلن تاثیر بهتری میگیره از محیطه.
ای کاش من این دکتر روان پزشکو میدیدم بهش میگفتم بیاد بره کلاس ابتدایی، اکابری، اولی، دومی، من چون مات و مبهوت موندم واقعا. ایشون شاید به خاطر خواهش پسرتون که اینا رو بگو داریم میگه، یعنی اینقدر تحت تاثیر. ولی من یه بچه افسرده مضطرب رو در یه کشوری که قد اینا یه چند سانتیمتر از ما بلندتره، اونایی که بلندن اینجا احساس حقارت و کودکی میکنن، بیاد اینجا، بعد مگر هر کی به ایشون میرسه میگه قد چقدر بده که تحت تاثیر محیطه. خود آدمیست که ممکن اگر یه همچی احساسایی داره با خودش این ور اون ور ببره، بعدم تک تنها باشه بیاد امریکا در یه فرهنگ و کشور دیگه و اینجا بخواد درس بخونه. اصلا به نظر من یا همه آدمای سالمم که میان اینجا ابتدا ضربه هایی رو میخورن، بعدم به خاطر انگیزه و هدفهایی که دارن اون درد رو تحمل میکنند و بعدن اول باید میتونن بشکنن بعد میشکفن. فرزند شما که خب با حرفایی که شما دربارش میزنید عزیز، اینکه باید یه کارایی براش کرد، اینکه باید یه آزادی و استقلال و مسئولیتی داشته باشه رو میتونم بفهمم، ولی این با اومدن به امریکا از نظر من از 100 تا بچه مانند او وقتی بیان 99 تشون حالشون بدتر میشه. اصلا من تعجب میکنم.
آقای دکتر، من همسرم هم خودش پزشکه، ایشون هم خودش عقیده داره، میگه اصلا تو خودتو گول نزن، محال این بتونه بره، چرا اون دکترش داره روی این موضوع باش کار میکنه، اونم مخالفه و اصلا بود. من برای همینم امشب به شما امروز به شما زنگ زدم، گفتم که شما بلکه الان خودشم اینجا حالا به من داد گوشی، گفت که تو اول صحبت کن، اگه شما خواستین خودتون میتونین با
نه من عزیز من، آخه این دلائل من بحثم فقط اون روان نپزشکه، بس همینجور مات و مبهوت موندم. مثل این که من برگردم به شما بگم دو تا پام شکسته، بگید یک فوتبال، اونم فوتبال جانانه با یه تیمی که خیلی هم خشن بازی میکنه، سبب میشه که تو اعتقادت به خودت بالا بره و چون یه 20 تا گل به اونا میزنی دیگه بعدن میفهمی پای شکسته در فوتبال اثری نداره. اگر چنین گفته و اگر به خاطر فرزندتون نیست که خودش یه عیب و ایراد دیگه است، خیلی کم سواده دیگه، از منم کم سوادتره ایشون. اصلا من باورم نمیشه این حرفا رو که شما دارید میزنید. باور کنین باور نمیکنه که کسی همچی تشخیصی بده و یه همچی توصیه‌ای بکنه.
آقای دکتر میتونه پسرم خودش میخواد باهاتون صحبت کنه، گفتم اگه
مایل
بعد بله ببینید، پس سوالاتی داره، بعد با توجه به اینکه اینجا میگه چه کار بکنم، خودش باهاتون صحبت میکنه، لطفا راهنماییش کنین.
خواهش میکنم.
سلام آقای دکتر.
سلام مرد عزیز، من امیدوارم حرفای منو شنیده باشی و خوشحال نباشی. تو میخوای بیای امریکا چیکار کنی عزیز؟ برای چه مشکلی حل میشه در امریکا؟
اولا آقای دکتر من خودم یه توضیح بدم که منم با نظراتی که شما دادین خودم جدا موافقم، یعنی اصراری ندارم که الان با این شرایطی که دارم حداقل فعلا تا اینطوری هست برم، منتها این تشخیصی بود که حالا ایشون این آقای دکتر برای من دادن و دقیقا هم به همه خاطر زنگ زدی. من خودم خیلی نگرانم از رفتن، خصوصا در این وضعیت، و اصلا دلم میخواد اگه روزی هم از ایران میرم اول تمام اینجور مشکلات هم حل کرده باشم که بعد با سختی هایی که اونجا سر با هم هست بتونم خوب کنار.
ببین عزیز، ببین، سب کن، تو برو با اون آقای دکتر بگو بشین اون ور، به عنوان مریض تو دکترتر از اونی، تو فهم و شعور و درکت خیلی 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 بیشتر از اون آقا یا خانم دکتره. هر وقت رفتی بگو بفرمایید اینجا، من میشینم اون بالا، خب حالا مشکلتون چیه آقا عزیز؟ خب معلومه من و تو توی شرایطی هستیم که باید اون واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم. تو الان اونجا که هستی عزیز، اولا باید موضوع و مسائل تو حل کنی، دوم باید از نظر درس و از نظر زبان انگلیسی اینا خودتو آماده کنی که بتونی بیای اینجا. اما اگر بریم سراغ اون نکته‌ای که مادر جون گفت، ببینید ماها تو اینجا یا به دلیل اینکه چند سانتی متر قد ماها به طور متوسط کمتره، اینجا حال و احساس خودمون میتونیم بدتری پیدا کنیم. معناش این نیست که در اینجا هر کی به آدم میرسه میگه به به چه قد بلندی داری، که آدم کم کم متوجه میشه قدش هم داره بلند میشه. اینجا هم آدم خودش حس و احساس میکنه که آدم ها باش متفاوتن. مهم خود ما این که به موضوع چگونه میکنیم. این منم همینه که هستم، میخوای بخواب میخوای نخواب رو دنبال کارت. و وقتی که خود ما این نگاه رو داشته باشیم مسئله نیست. من شاید عرض کردم رفتم تو کروز، یه مادری صدا کرد پسرش رو بیا 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 اومد. یه پسر 13-14 ساله بود، از دوستاشم جدا شد، ناراضی هم ناراحت هم بود، شاید هم نبود، حالا نمیخوام بگم به اون دلیل بود. مادر برگشت گفت آقای دکتر هلاکویی، آقای دکتر. پسر یه نگاهی من که گفت دکتر هلاکویی تون اینه؟ گفتم همینه، برو دنبال کارت. حالا میخوام به تو بگم که مهم اینه که من و تو خودمونو کیه چی میدونیم. معلومه یه چیزایی ممکن آدم داشته باشه که خوشش نیاد، خوشحال نباشه، اونو میتونم بفهمم، ولی به هر حال همینی که هستی و باید باش کنار بیام. ولی این موضوع با اینکه ایشون اینگونه که مادر جون استدلال کردن که تو بری در اونجا، چون اونجا هیچ کس با هیچ کس کاری نداره، پس بنابراین موضوع همه فکر کنن مثلا تو قدت هم بلنده، که فکر نمیکنم. خب همه متوجه میشن قد تو در حقیقت مثلا اینقدر، ممکنه قضاوتی روش نکنن، ولی به هر حال هر کسی درباره هر چیزی که خوب و بده، کوچک بزرگ چاق لاغری، یه نظری داره. مثل یه چیزی که خوشمزه است و خوشمزه نیست. فقط در کشورهای مانند امریکا کسی اینو ابراز نمی‌کنه، مهم نمی‌دونه، مردمم بهش خودشون اهمیت نمیدن، دیگران هم اهمیت نمیدن، موضوع خیلی ساده‌تر میشه. ولی اگر من خودم اینجا که هستم همیشه احساس بکنم خارجی‌ام، که خیلی از ما می‌کنیم، یا هر وقت می‌خوایم حرف بزنیم متوجه میشیم که خوب نمی‌تونیم حرف بزنیم، همیشه این بار بد و منفی رو با خودمون داریم. و بعدم عزیز با توجه به آنچه که مادر دارن میگن، حالا من نمیدونم تا چه حدیه گرایش ها، نمیگم اصلا گرایش های افسردگی و استراب و وسواس، که به این راحتی ها با مهاجرت سازگاری نداره. یعنی اینجا یه آدمی میخواد که آمده دل به دریا میزنه، همینجوری شروع میکنه چرت و پرت انگلیسی حرف زدن تا انگلیسی یاد بگیره، همینجوری مدعی میشه که راجع به هر موضوعی میتونه حرف بزنه و میفهمه، کم کم راه میفته. و به همین جاست که بسیاری از دوستان هستن که تو امریکا اومدن 5 سال 25 سال در اون حدی که باید تا یه پنجمش هم مثلا انگلیسی نمیدونن. علت چم این است که چون میخوان خوب حرف بزنند و استراب دارند و نگرانند و نمیخوان مردم قضاوت بد و غلطی راجبشون داشته باشه، به سکوت میگذارن، بنابراین هیچ وقت هم انگلیسی یاد نمیگیرن. بنابراین عزیز اینجا مشکل تو رو حل نمیکنه. تو من بگی میخوام بیام امریکا، برنامه دارم، جهت دارم، هدف دارم، براش آمادم، میتونم بفهمم. ولی برای حل مسائل روانی من و تو یا چیزی از این قبیل به هیچ وجه ماجرای مهاجرت مشکلی رو حل نمیکنه. اینجا آدم در یه چنین شرایطی درش نمیشه کفند، میشه کنند عزیز. تازه به همه میرزی، بعدم با توجه به ارتباطی که داری، حالا مادر جون اونگونه که گفتن وابستگی که داری، اینا اصلا اجازه همچی چیز نمیده. بنابراین به نظر من تو یه مقدار زبانتو باید بهتر بکنی، خودتو برای یه رشته تحصیل چیز بکنی. جان
هر سایده که من زبانم خیلی خوب هست، بیام اونجا میتونم کاملا حتی سر کلاس بشینم. حالا نمیگم خیلی 100%، ولی
عالیست عزیزم. من مادر جون یه اشاره کردم، عالیه. من از اون باید من فقط برای درست مسئله دارم و برای آمادگی روانی عزیز، یعنی آمادگی برای یه زندگی که مقداری جدا خالی، که امیدوارم به تنهایی نرسه. اون چیزیست که تو باید درست باشی و بعد یه انگیزه، یه موتیویشنی که بگی من میام اینجا و روزی 10 ساعت 12 ساعت حاضرم کار بکنم یا درس بخونم یا فقط درس بخونم. یعنی یه انگیزه برای این کار، چون اینجا آدم باید خودشو بسازه. یعنی من باید پا یه درستی داشته باشم تا بتونم راه برم، چون کسی با پای خودش منو راه نمیبره. اون ولی حداقل لازمه، اگر اونا فراهمه معلومه اینجا میتونه برای تو خوب باشه. ولی با توجه به شرایط که مادر اشاره کردند و اینا، تا زمانی که یه مقداری بر خودت و اوضاع مسلط نشدی، به نظر من مهاجرت عزیز اقدام درستی نیست. حالا اگر مطلب دیگه ای بود میخوای یه وقتی دیگه بیا صحبت کنیم، یا بعد از این مدتی که حالت بهتر شد خوشحال میشم درباره برنامه مهاجرتی با هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون. بعد آقای
دکتر
من یه سوالی
که الان دارم. پس بذار ازت خواهش کنم روی خط باشی، پیام ها رو بشنیم، صحبتون با هم چنگ و نجمند با ما.
همراهان عزیز و ارجمند رادیو همراه،
با بیش از 3000 هموطن و همزبان
و 7 خواننده محبوب،
3 روز و 3 شب
از لس آنجلس به انسینادوی مکزیک
با کشتی زیبای پرنسس
از جمعه 29 ژانویه
تا دوشنبه اول فوریه
همراه شوید.
تنها با 480 دلار می توانید
سفری پر هیجان و خاطره انگیز را تجربه کنید.
فقط 3 دقیقه تا 30 روز فرصت دارید.
حتما سولد اوت خواهد شد.
با ثبت نام زودتر،
انتخاب ساعت شام،
زمان کنسرت و کنفرانس ها،
همچنین سایر برنامه های متنوع را ممکن سازید.
ضمناً از اول سپتامبر، آقا من اینو نمی خونم.
من می خونم. ضمناً از اول سپتامبر هر ماه 10% به قیمت ها اضافه خواهد شد.
10%؟ چه خبر آقا؟
چی کار داری؟
لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر
و یا رزرو جا
با تلفن 310-441-5111
310-441-5111
تماس گرفته
یا به وبسایت های
radiohamrah.com و www.hamrahcruise.com
مراجعه کنید.
Let's come together for a fun voyage on the sea. For more information, call 310-441-5111. That's 310-441-5111. We hope you'll join us.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود، پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده، ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهشت ایرانیان.
LA Sound Production با افتخار تقدیم میکنند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب کیان. لایو کنسرت ات دی کوست تئاتر ساکرامنتو.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Sun Motors.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
کنفرانس های دکتر فرهنگ هولاکویی در کانادا، اروپا و امریکا. شنبه 19 سپتامبر ونکوور. شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر لندن. دوشنبه 28 سپتامبر هانوفر. سه شنبه 29 سپتامبر دوسلدورف. چهارشنبه 30 سپتامبر فرانکفورت. جمعه 2 اکتبر ویرجینیا. شنبه 3 اکتبر مونتریال. یک شنبه 4 اکتبر تورنتو. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-926-5026 تماس گرفته و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر، پسرم دوباره داد به من که من با شما صحبت کنم.
بفرمایید.
آقای دکتر، حالا اول اینکه این راجع به قدش، واقعا این بهتون بگم که واقعا پسر خوشتیپیه، خیلی هیکل مناسب و خوبی داره از نظر همه، هم دیگران هم همینطوره و اینا. حالا این علت خودش به من میگه، علت این که من دوست دختر ندارم، توی روابط با دخترها موفق نیستم و تقریبا همینم باعث افسردگی. حالا اگر اون چیزایی که بیان میکنه اینا همینه، میگه علتش اینه که من قدم کوتاست. هرچی من میگم نه، تو باید یه سری ویژگی های خاصی داشته.
نه 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 اینجور نه اون بعد نه اینکه شما بهش چی میگی تو ولش کن. قدت کوتاست که کوتاست. آدما در قدشون، در وزنشون، در سنشون، در رنگ پوستشون، در هوششون، در عقلشون، در داناییشون، در ثروت خودشون، پدرشون، مادرشون، خانوادهشون، قدرتشون، همه با هم متفاوتیم عزیز. یه دی در یه چیزای کم، یه چیزای زیاده. ما قرار خودمون همونجوری بپذیریم، ولی صبح تو غروب باید همیشه درگیر باشیم. به علاوه ایشون قدش هر چه باشه که من نمیدونم چیه، که نمیخوام بدونم، در همون ایران، حتی در تهران تشفید هزاران هزار دختر هستن که یه همچین قدری براشون مهم نیست، برای که خودشون یا همون قدرن یا نزدیک اون هستن، براشون اهمیت نداره. خب معلومه هر کسی با یه امتیازاتی میتونه توجه بیشتری رو جلب کنه. بی خودی هم انکار نمی کنیم، یه واقعیت، دنبال چیزای دیگه هم داره یا نداره بحث نیست، ولی این یه واقعیتی است که همه باش گیر و گرفتاریم. فقط مسئله اینه که اگر ایشون قدش یکی از بلندترین ها بود، به خاطر اون یه لذت هایی می بود، قبول، اونم من اصلا می پذیرم که غالبا، ولی اولا هزار تا رنج دیگر رو چه می کرد، یعنی بقیه مسائل و مشکلات چه می شد، و بعدم با این بالا بودن قبول، یه لذتی داره. خب ایشون دردی که داره میکشه که یک صدم اون لذت هم نیست. یعنی اگر ایشون فردا صبح بلند بشه، متوجه بشه که 30 سانتی متر قدش بلندتر شده، زندگیش 5% هم بهتر نمیشه، ولی الان داره ایشون رنج 500 رو میبره به خاطر اینکه قد من کوتاست. برام اگر ایشون میخواد بره انتخاب یه کسی رو بکنه که به خودش نمیخوره، اون که فایدهش چیه؟ مثلا مثل ایمونه که یه آدم 60 ساله دنبال دختر 16 ساله بره و یه آدم باهوش تحصیل کرده دنبال یه آدم بی سواد بره. خب فایدهش چیه؟ یا اون بی سواد دنبال یه آدم باهوش، بعد خود چی کار بکنه با این؟ بنابراین اون موضوع یه مسئله است که باید واقعیت رو پذیرفت. چونه ای هم نداره، ولی به هر حال ما هممون همینیم که هستیم عزیز، هر کدوم یه جایی هستیم. به علاوه شما اگر یه موقع اینور اونور برید، من متاسفانه برخی از اوقات آدمایی رو دیدم که با ملاک هایی که اسمش ظاهر است و زیبایی خیلی 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 فاصله دارن، ولی همه دارن زندگی میکنن، چون همه که نمیخوان تو مسابقه شرکت کنن که اول باشن. هر کسی باید در حد و سطح خودش حرکت کنه، اون کلاس دومی، اون کلاس دهمی. بنده هم ظاهر و زیباییم بین 1 تا 100، 10، یکی 17 است، یکی 42، یکی 96. من باید وقتی 17 هستم با 17 خودم زندگی کنم، صلاح هم اون راحت ترم هستم. حالا وقتی 17 هستم دنبال 46 و 96 هستم، خب این آزارم میده، فایده ای هم نداره، به جایی هم نمیرسه. بنابراین من متوجهش هستم که چی میگه. معلومه که منم اگر الان به این بگید میتونم یه لیست بلند بالایی بهتون بدم درباره چه چیزایی که در مورد من هست و خیلی خیلی بد و خیلی هم بیشتر دوست داشتم و دوست دارم باشه، ولی خودم رو پذیرفتم برای که راحت باشم. چون به من بگید هدف مثلا زیبایی یا هدف ثروت یا هدف مثلا بلندی قدم به فرزندتون چیه، یه لذتی است که این به دنبال خودش داره که اولا نداره، ولی که اون مطالعات نشون میده نداره. مطالعات نشون میده اصلا ظاهر و زیبایی به خوشبختی ارتباطی نداره، این اول. ولی حالا بیام فرض رو بر این بگیریم که داره، خیلی خب، براش چه هزینه آدم میخواد بده؟ مثل که آدم برگرده بگه من برای یه ساندویچ حاضرم 2 سال کار بکنم، 2 سال کار میکنم روزی 8 ساعت، شما من یه ساندویچ، ارزشش نداره عزیز. یعنی من این همه رنج ببرم برای اینکه میخوام بعدن لذت چی رو ببرم؟ و به همین جهت است که باید از این فکرها بیرون اومد. اما وقتی آدم بچه تکه، پدر و مادر به هر حال یه وقتی صاحب فرزند شدند و بچه دیگه نداشتند و اینا، و یه اصولی رم رعایت نکردن، موضوعی از این قبیل مهمتر و مهمتر میشه. و الا متاسفانه بیش از نیمی از مردم دنیا از ظاهر و زیبایی خودشون راضی نیستن، فقط به درجات مختلف. مهمش اینکه چقدر بهش اهمیت میدن. وقتی آدم بهش خیلی اهمیت بده، خب معلومه که به هم می‌ریزه. بعدم موفقیت داشتن رابطه با دختر، موفقیت داشتن رابطه، آدم وقتی در حد و سطح خودش باشه، همیشه درست مثل آدمی که بخواد بره کفش بخره، کفش اندازه پاشم پیدا میکنه. چون حالا بچه کوچولو باشه، آدم بزرگ باشه با پای بزرگ، بالاخره هر کسی قراری کفش اندازه پای خودش پیدا کنه که باش راحت و آسوده باشه.
بله آقای دکتر، حالا با توجه به این که درسش هم نخون، شما میگین دوباره بذاریم همون ترم ثبت نام کنه و همون چیزا رو، یا اینکه ول کنه دانشگاه رو به حال دوباره یه حرفه ای؟
نه به نظر من باید درسش رو بخونه. یعنی چی ول کنه حرفه بره؟ ولیش درسشو باید بخونه یه مقداری، برای به خودش ثابت کنه توانشو داره، که به نظر من داره، از نظام عقلی و استدلالیش معلوم این است که داره. یه مقدار اون دکترش هم عوض کنه، چون اگر همچی حرفایی زده من اصلا نمیخوام اون دکتر دیگه ببینه. یعنی واقعا ماشالله داره. اینی که اونو منتفی کنه، حالشو بهتر کنه، و بعدش هم همینجا خودشو به خودش ثابت کنه که میتونه، و بنابراین نمرات بعدیشو بهتر کنه، مدرک لیسانسشو بگیره، که اینجا که اومد وقتی بخواد بتونه بره دوره فوق لیسانس و دکترات و اینکه دوباره شروع کنه. مشکل انگلیسی هم که نداره، این خودش امتیاز بسیار بسیار زیاد و بزرگ و مهمی.
بله، هم مشکل انگلیسی نداره، هم خب یه پاسپورت آمریکایی داره. ولی متاسفانه الان آقای دکتر داره گوش میکنه حرفای شما راضی به قد، ولی همش داره اصلا حاضر نیست مسئله رو بپذیره.
حالا خب نپذیره آخه، شما باهاش شونه نزنید، چون شما میخواید یه جوری اونو بهش بقبولونید که او در مقابلش مقاومت میکنه. من کاملا میتونم بفهممش، من اصلا حرف و بحثی ندارم، ولی این خیلی متفاوت است تا اینکه آدم بیاد رنج ببره به خاطر یه چیزی که اگر میداش اونقدر لذت نداره. اونو پسر شما نمیخواد بفهمه، که مثل این مولی که من به خاطر یه قاشق عسل که شیرینه بگم من حاضر هستم 10 ضربه شلاق بخور، خب آدم نمیخوره اصلا، قبول که اون چیزی که من میخوام و ندارم، اون شیرینی عسل رو ندارم. اگر میره توی مهمونی از 100 تا دختر 95 تا او رو نمیخوان، اصلا قبول، ما فقط یکی رو میخوایم، ما که نمیدیم 100 تاشون رو ببریم عزیز. یعنی میدونی اینا یه نگاه های تعمیم یافته، یه ایمجینری آدینسه، که در حقیقت ما یه تخیلی میکنیم از یک مقدار به هر حال مشاهده کنندگان ناشناخته ذهنی، یه ده تماشاچی که اصلا وجود نداره. ما فکر میکنیم مرکز خلقتیم، آدم من توجه میکنم. من همیشه عرض کردم هیچ وقت تو هیچ مهمونی نمیاد کسی منو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن، بنابراین حالی که آدم ها میان خودشون نشون بدن، منو دیدن نیدن چه فرق میکنه؟ اصلا اهمیتی مردم نمیدن عزیز به بود و نبود من. اگر ایشون به من بگه من به دنبال رابطه با یه دختری هستم، همونطور که با سنشو رعایت کنه، فرض کنید که ایرانی بودنش رو رعایت کنه، آزاد بودنش که دوست پسر یا شوهر نداشته باشه رو رعایت کنه، قدش هم اونم رعایت کنه، یعنی بره سراغ کسی که قدش به قدش میخوره، به همین سادگی. هیچ قرار نیست که بره دنبال کسی که بلندتر باشه، که خودش احساس بدی بکنه، تازه اگر اون دختر بخوادش.
آقای دکتر، فقط این روشی که این آقای دکتر روانپزشک با این کار کرد شناخت درمانی بود، حالا فکر میکنین همینو باید باش ادامه بدیم، حالا با یه دکتر دیگه، یا
اینکه
روش های دیگه
ای هست؟ نه، شناخت درمانی کار میکنه، ولی من در این آقای دکتر هر کی هست، چون نمیشناسم شما اسمش رو نمیبرید، شناخت درمانی نمیبینم. یعنی اون حرفا رو اگر زده، ببینید عرض من اینه، اون حرفا رو اگر ایشون این گونه زده و دلیلی برای گفتنش یا به خاطر خواهش پسرتون یا به خاطر مانوری که میخواسته بکنه به اون نزدیک بشه، اگر دلائلی پشتش نداره که چرا این حرفای غلط رو زده، که نمیدونم چرا این حرفای غلط رو زده، ای هنوز فکر کنه حرفاش درسته، نه اون دکتر از نظر من به درد نمیخوره، ولی کار این که چه کاری بکنن چه هست چیزی هست. برای خودتون هم انقدر اذیت نکنید، ولی خوشحال شدم با تو صحبت کردم.
مرسی آقای دکتر، ممنون از وقتی که گذاشتید.
خواهش کنم، خدا نگهدار. من 3-4 دقیقه فرصت دارم تا پیام های اجازه بدید از این استفاده کنم برای پیام های خودم. همطور که در آگهی شنیدید، بنده هم عازم ونکوور هستم، هم لندن، هم هانوفر، هم دوسلدورف، هم فرانکفورت، هم واشنگتن دی سی و ویرجینیا و مریلند، هم مونترال کانادا و هم تورنتو کانادا. کمی اینا در آخر ماه سپتامبر و اوایل اکتبر اتفاق میفته. 10 اکتبر هم که در اینجا جشن مهرگان رو داریم که هنرمندان و برنامه ها رو به زودی به آگاهیتون خواهیم رسون. ضمناً در خصوص کشتی و کروز هم این رو عرض کنم که این سفر 3 شب و 3 روزه ما احتمالاً تا 2 هفته دیگر نخواهد بود. این رو به این دلیل عرض می کنم که بشه تابید، نه واقعاً اصلا در اون حد اشتیاقی نیست، مخصوصاً این که مقدار زیادی از پولی که ما از جانب دوستانی که لطف کردن گذاشتیم به خاطر فعالیت بیش از حد و تمام حقوق بازی و سیاه بازی هایی که در نظام بانکی امریکا هست که با پول دیگران پول دار میشن، که کاری به اون ندارم و بعداً مفصل راجبه صحبت میکنم، یه مقدار اون رو نگه داشتن که بعداً بدن و اینها، که اشکالی هم نداره. بنابراین اگر دوستانی هستن که میخوان که از این به بعد یا از اول آگست، که ما هنوز چارج نکردیم، از اول آگست، نه 31 جولای، از اول آگست، چون همه رو نگه داشتیم، اگه مایل هستن میتونن کش و یا ترجیح ما چک هست، چک مرحمت کنن. اگر زیر $2,000 $50 کم کنن، اگر بیش از $2,000 $100 کم کنن از اون قیمتی که کردیت کارت میتونست باشه. باز عرض میکنم گذشته کاری نمیشه کرد و برای هر اتاق هم هست، نه اینکه اگر 6 نفر تو اتاق هستن $600 کم کنن، نه، اگر یک، یعنی $100 است که با توجه به مجموعه پولی که لطف میکنند و میپردازند. ضمن ما 22 تا کاتگوری داشتیم، یعنی داخلی داشتیم و اوشن ویو بوده و اوشن ویوی که قایق‌های نجات دور برش هستن، بنابراین یه مقدار بیرون رو به اون گونه که اگر هیچی جلوش پنجره چیزیش نبود نیست رو به عنوان ابسترکتد ویو میشناسیمش. بالکنی داریم و مینی سویت داریم یا سویت های کوچک داریم. متاسفانه از 22 تا کاتگوری 12 تاش رو دیگه نداریم و در نتیجه دوستان محدود میشه. هنوز معناش این نیست که بنده میخوام بگم $480 نداریم. $480 رو به مقدار زیادی چند طبقه گذاشتیم که در اختیار دوستان قرار بدیم. اینو بهانه‌ای برای اون نمیخوام بکنم، بلکه حداقل تکلیف از نظر این موارد روشن است و بنابراین اگر مایل هستید اقدام کنید. اگر میخوایدش بیارید منتظر بقیه هم نشی، چون شاید بقیه طول به کشه و نیان و منم عرض کردم اگر هفته آینده جمعه نباشه هفته بعدش بعید میدونم چیزی مانده باشه. بنابراین اگر مایل هستید تشبرد از امنه، این شامل حال دوستان و عزیزان و خود منم میشه که گویی تصور میکنن کشتی بنده است، ولی هست حتما، ولی میتونن پشت شنا کنن اگر به موقع تشریف نگرن. منظرش هم برای خودم جالب، حداقل میشه انتقام میگیره. بنابراین اگر مایل هستید حداقل ترکیب آنچه که میخواید لطف کنید تو دوستان در خدمتتون هستن و از توجه شما سپاسگزار هستم. برنامه‌ها رو تنظیم کردیم، بعد از اینکه سولد اوت شدیم برنامه‌ها رو با آگاهیتون، البته شاید کمکی وقت بخوایم با آگاهیتون خواهیم رسون، ولی همینقدر میتونم عرض کنم که از آنچه که ارائه میشه خوشحال خواهید بود، ولی مهمتر این است که همه با همین و بیش از 3000 نفر تا از مرز 3500 نفر بستیم که چقدر بتونیم کابینای 3 و 4 نفره رو در حقیقت داشته باشیم خواهیم رسید و همه برنامه‌ها هم فارسی و ایرانی خواهد بود، مگر استثنایی که حالا بنده یه دلیلی هم که دارم میرم ونکوور به خاطر اینکه بتونم با کشتی از ونکوور بیام به لس آنجلس که از 20 یکشنبه 20 سپتامبر خواهد بود تا 23 چهارشنبه که به اینجا میرسه، که بتونم کشتی که فکر میکنم قبلا در این کشتی نبودم، مطمئن نیستم، حداقل بتونم با اتاق‌ها و سالن‌های کنفرانس و آنچه که امکانات ما هست آشنا بشم. به حال سپاسگزارم از توجه و محبتتون. ما از 1500 کابین نزدیک 900 تا کابین رو در حقیقت دادیم. این است که آنچه که باقی مونده برای دو هفته آینده است و همین. لطفا بعد از چند پیام با ما باشید.
ماجیک تل قیمت ها رو می شکرد. ماجیک تل مطمئن ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیک تل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیک تل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیک تل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. ماجیک تل US.com.
انگشتر فروز بعد از یک سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کمتر حرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. پوری جان سالمی؟
چوش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم، بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان المودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان المودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
بهترین هدیه برای پدران و مادران به وسیله ایران پراود تیوی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید، بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تیوی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه‌های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه‌های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم. تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان. امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه‌های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر من یه مختصری از خودم خدمتتون میگم بعد ادامه میدم. من 28 سالم هستش، همسرم 30 سالشه. ما سال 2011 با هم دیگه عقد کردیم، البته 2 سال و نیم دوست بودیم و سال 2013 ازدواج کردیم. الان هم 1.5 سال هستش که به آمریکا اومدیم. وقتی که ما با هم دیگه عقد کردیم، البته همسر من یه برادر دوقلو داره، زمانی که ما موارد خانواده همسرم شدم اوضاع خوب بود، متوجه چیزی نشدم، خیلی همه چی رو به راه بود، منم با خانواده‌شون رابطه خیلی خوبی داشتم. ولی خب همسرم دوران دوستی هم همیشه به من میگفتش که تو خانواده ما برادرم به طور دیگه ای دوست دارن. من راستش این موضوع رو جدی نگرفتم تا اینکه
برادرمو چی نفهمیدم؟ برادرمو
بیشتر از من دوست دارن.
آخه شما نوع دوستی شما با برادرش یا مادرش که یه جور نیست عزیزا.
نه نه، همسرم به من میگفتش که برادر من رو تو خونه بیشتر از من دوست دارن.
ها، خانواده ایشون. اوکی.
بله بله.
آیا
بله.
اینا همشکمن، آیدنتیکالن یا فترنالن؟
بله، این هم دیگه، این هم
خب
دیگه.
پس چطور؟ اوکی.
خب هم موضوع همینه. همسرم قول اولی قول دوم. بعد راستش رو بخوای من جدی نمیگرفتم، گفتم شاید مثلا یه بین پس
بین دو صداتون چه رفته خراب شد؟ چرا دور شدید از یه جا؟
من نمیدونم، صدام شاید به خاطر منزل نمونه، گاهی وقت الان صدام رو خوب میشنم.
الان بهتر شده.
بعد من فکر کردم که شاید این حسادتی بین دو قلوهاست، ولی با اینکه میدونستم همسر من اصلا آدم حسودی نیست، ولی موقعی که وارد خانوادهشون شدم و بیشتر زمانی که هم برادرشون خواستن ازدواج کنن، من این موضوع رو به چشم خودم دیگه دیدم که یه خیلی از یعنی یه دوست داشتن خیلی عجیب غریبی به اون هست، فقط از طرف مادرشون البته، و همسر من انگار یه جورایی یه گوشه‌ایه.
ببخشید همسر جا. شما غیر از این برادر چی دیگه دارن؟
یه دونه خواهر بزرگتر دارن.
چند سال؟
خواهرشون فکر میکنم 32 سالشونه، ولی خانم معقول و منطقی هستن و رابطهشون کاملا منطقیه با هر دو تا برادر.
خب به من بگید اگر در حدی که شما ظرف این 4-5 سال میشناسید، فکر میکنید اگه کسی پروی مادر بشتیم بگید دوتا پسر تو چرا با این تفاوت به هر حال بهشون توجه داری، محبت داری، هرچه، فکر کنین پاسخ ایشون چیه؟ پاسخ راستشون نه دروغشون.
واقعا نمیدونم، یعنی من واقعا خودم اصلا نمیفهمم.
نه آخر چا... نه 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 صبر کنید عزیز، نه میشه اونو فهمید، نه اینکه از ذر به هر حال ارتباط مادری، ولی آدم از یه بچهش ممکنه مثلا فکر کنه که این داره چه کار میکنه و دیگری عکسش. ای بسا
جفتشون یه جوری تحصیل کردن، یه جور زندگی کردن، یه جور احترام میذارن از لحاظ حالا خانوادهشون یه نابری مرتبی، از لحاظ دینی یه جوری هست. حتی من میتونم به جرئت بگم که انقدری که همسر من مطیع هست ایشون نیست، اون یکی برادرشون نیستن.
خب حالا چقدر فکر کنی واقعا این نظر درسته؟
جان متوجه نشد.
واقعا شما فکر کنید مادر ایشون این حرفی برای گفتن ندارن؟ نه به
ولی یه بار که دیگه ما خیلی دیگه از این موضوع خسته شدیم و کلافه شدیم، باهاشون که صحبت کردیم و اینا اظهار میکنه که نه من فرقی نمیذارم.
خب اگر بهشون میگفتید خرج اینو 100 دلار 100 تومان کردی، خرج اونو 1000 تومان، پاسخشون چی بود؟
مثلا راجع به یه موضوعی که خیلی فرق فاحشی گذاشته بودن، وقتی که من بهش گفتم، گفت خب چی کار کنم، اون خارج از ایرانه، چی کار کنم، باید اینجوری رفتار کنم.
خب دیگه چی؟ خب حالا
موردهای
دیگه اگر 4-6 میگفتی باز همه شو همینجوری یه جوری؟
بله راستش رو بخوای برای هر کدوم توجیهی میاره آقای دکتر، یعنی نمیشه قانعش کرد.
نه نه من نمیگم قانعش کرد، فکر کن راست میگه یا دروغ میگه.
آقای دکتر اصلا به خودش هم دروغ میگه.
خب یعنی اگر میگه اشکالی نداره. نه اون اشکالیه، من اگر به خودم دروغ میگم حسش خیلی فرق میکنه تا اینکه بخوام به شما دروغ
بگم. یعنی شاید پیش خودش احساس میکنه که شاید، من نمیدونم، شاید پیش خودش احساس میکنه که فرق نمیذاره، چون وقتی که مثلا اظهار میکنیم، یعنی یکی دو بار این موضوع شد که ما اظهار کردیم، ناراحت میشه که من فرق نمیذارم، حتی شما بچه بودید نمیدونم من میوه‌تون رو جدا میکردم.
حالا اگر شوهرشون که پدر همسرتونه و دختر و حتی اون پسر برگرد بگه مادر میگذاری چی؟
من هیچ وقت اونا همچین چیزی نگفتن، راستشو بخوای اگه قبول کنه، ولی اونا هیچ وقت همچین چیزی نه، یعنی پسر همسر هم خیلی آدم ساکت و آرومیه و خیلی یعنی مادر همسر هم هرچی بگه همونه، تقریبا مثل اکثر آقایون، ببخشید البته، و خواهرشون هم خیلی موضع بیطرفی داره کلن.
آخه عزیزم نه سب کنید. آخه من نمیفهم. نه من با تو موافق نیستم، چون الان دو سه تا حرفم شما زدید همه بوداره.
چی؟
نه هست چی آخه عرض میکنم. شما چطور ممکنه یه مادری، یه دختری به مادرش نگه مادر کاری که داری میکنی تبعیض بین دو تا بچه‌هاتی و این بهشون آسیب میزنه، شوهرش برنگره بگه خانم تفاوت میذاری، چرا قبول نمیکنی، چرا جلوش نیستن، چرا حتی اون برادر کوچکتر برنگرده اینو بگه، چرا برادر کوچکتر به مادرش نمیگه شما ما رو مساوی نمیبینید؟
نمیدونم واقعا.
یا آخه عزیز شما که نمیتونید همه دانایی ها رو داشته باشید به اینجا که این میرسه چرایی بگید نمیدونم.
خب
آخه من درستم حساسیت شماست نسبت به این موضوع، و شما که دارید شوهرتون رو برمی‌انگیزی.
نه آقای دکتر، اصلا شوهرم خودش اصلا اون دورانی که من حتی تو خانواده ایشون نبودم این حرف رو به من
نه شما جمعتون عوض کردید.
نه به خدا،
شما داشتید میگفتید شوهر من اینقدر به این موضوع اهمیت نمیده که من میدم.
میدونی آقای دکتر قبل از این که ما ازدواج کنیم و عقد کنیم، همسرم یه چیزایی مثلا میگفتش که تو خانواده ما اون رو بیشتر دوست دارم، مثلا اگه اسم ایشون علی، اسم برادرشون علی باشه، مثلا تو خونه هم میگن علیمون این کارو میکنه، علیمون اون کارو میکنه، یعنی یه جوری پسوند مالکیت رو اسم اون دارن، ولی رو من اینجوری نیست.
آخه شما ببینید عزیز، شما دختر باهوشی هستید، چون وکیل که نیستی.
نه
چی خوندی؟
من بیولوژی خوندم.
آخه ببینید عزیز، من مجبورم بگم چون نمیتونم پنهان. من فکر می‌کنم که شما اون داستان این که قبل از ازدواج اون به من میگفت من اعتنا نکردم، برای این میگید که بگید این ساخته ذهن من است.
من نمیدونم به چی باید، یعنی
نه خیلی سوال است. به من
نه.
به من بگید چرا همسرتون، برادرش، پدرش، مادرش یقه اون مادر رو نمیگیرن که تو داری اشتباه میکنی و تبعیضی قائل میشی که آزاردهنده است. حالا یه تبعیضای جزئی مهم نیست، شما یه جوری دارید حرف میزنین که این تبعیض انقدر آشکاره که مسئله است.
آقای دکتر تبعیض آشکار هست خب، ولی راستش رو بخواین اونقدر فاحش نیست که بگی که مثلا همه فامیل میفهمن. نه این یه چیزیه بین خودمون، یعنی شاید هم من این موضوع رو برام خیلی ناراحت کننده.
شما براتون ناراحت، شما عزیز آخه شما دختر باهوشی هستید ولی تو ایران بزرگ شدید، یعنی برای به درد چیز میخورید، به درد مذاکرات اتمی میخورید، چون اونا با ایرانی رو بشناسن چون نمیشناسن به هر حال به این توافق ها رسیدن یا نرسیدن، نمیخوام بگم چون رسیدن ای نمی رسیدن میشناختن، نه بس من چیز دیگریست. حالا سوال من از شما اینه که این موضوع چقدر همسرتون رو آزار میده همکنون و میخواد براش چیکار کنه؟
همسر من بسیار پسر آروم و ساکت و کم حرفیه، یعنی حتی با من هم خیلی اصلا بسیار تو داره، خیلی وقتا ناراحت میشه، غمگین میشه، تو خودش میره، بعد وقتی که با هم صحبت میکنیم میگه که ببین از یه زمانی به بعد من ایگنور کردم دیگه، میبینم ولی انگار نمیبینم، میشنوم ولی انگار نمیشنوم، از یه زمانی به بعد من ایگنور کردم، توی سنی که رسیدم دیگه فهمیدم که فایده ای نداره، من باید ایگنور کنم، و از منم میخواد که تو هم این کارو بکن.
آخه عزیز من ببینید چرا من با شما مسئله دارم، شما ده. یه چیزی که خوب و درسته رو با واقعیتی که قابل تحمل نیست مخلوط میکنید. شما من میگید که پدر و مادر باید هیچ گونه تبعیض و تفاوتی میان فرزندان نگذارن، کاملا با تون نه کاملا با تون محفظ نه سب کن عزیزم کاملا با تون محفظ، ولی من بسن به این نتیجه برسم که پدر و مادرم برادر منو 10 برابر بیشتر از من باهوشتر، فهمیده‌تر، مهربون‌تر خوب می‌دونه. ولی چی من باید ناراحت بشم؟ مگر من اومدم مسابقه با برادرم بدم؟ تازه من باید افتخار کنم که برادری دارم که از من باهوشتره و مهربون‌تره. چرا ایشون باید اصلا ناراحت بشه؟ من اونور قضیه‌رم دارم می‌دونم برای بزرگسالی. من راجع به یه بچه 2 ساله و 4 ساله حرف نمی‌زنم. من راجع به یه آدم تحصیل کرده 30 ساله حرف می‌زنم.
خب آقای دکتر این موضوع زمانی که اینا مجرد بودن، یعنی چون این دوتا برادر به هم خیلی نزدیک بودن، خیلی زیاد، یعنی حتی با هم دیگه مثلا این واسه اون میشسته دربدل میکرده، با هم گریه میکردن، فلان میکردن. ولی از زمانی که خب ما ازدواج کردیم و به خصوص زمانی که ایشون ازدواج کردن، اون یکی برادرشون ازدواج کردن، این تفاوت ها ناراحت کننده شده.
نه نشده. شما دوتایید نسله. ببینید عزیز، نه 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 اینکه بگم عیب و ایرادی داری تو، نه شما هم هیچ عیب و ایراد ندارید، حرفتونم درسته، ولی میخوام به شما بگم این ماجرا برای شما مطرحه و حرفتونم درسته که مطرحه. یعنی مادر من به من $100 میده، برادرم $1,000. بله برخی از اوقات من خوشحال میشم که به اونم $100 میده، چی حداقل $1,000 داده، من لازم شد $100 از اون میگیرم چون برادرم. شما که یه دفعه سر کلتون پیدا شده، حرفتون این است که اگر برای به اون $1,000 میدی، چرا به این یکی مخصوصا که دو قلوست به $1,000 نمیدی؟ چرا؟ برای که اون $900 متفاوت مال شماست، در حالی که اون مال برادرشه. و به همجه از که هر دوی شما، یعنی همسران، میشه فهمید که با این موضوع شما مسئله داشته باشید و میشه فهمیدتون، ولی به نظر من با توجه به واقعیت شما باید اون رو کنار بزنید. برای که ببینید چرا ما شما دو تا چیز رو با هم مخلوط نکنید. اولا تمام پدر و مادرها تفاوتی از نظر عقیدهشون نسبت به بچه‌هاشون داره، این اصلا توش تردید نیست. یعنی همه پدر و مادرها معتقدن این پسر من باهوشه، اون تنبله، این یکی دروغگوه، اون آدم سالمیه، این مهربونه، اون حقبازه. به همین راحت. پس اگر این عقیده است که هست، این که آیا پدر و مادر بعدن میتونن با وجودی که اینا متفاوتن رفتار کاملا مساوی و برابر داشته باشن، نه برخی از اوقات ممکنه، نه حتی برخی از اوقات درسته و نه خیلی اهمیت داره. در سنین کودکی بچه به دلیل اینکه پدر و مادرش کل ذهن و زندگی و خداش هستن، این موضوع مهمه که من غرق میشم و اون نمیشه. ولی تو بزرگسالی دیگه اهمیت نمیده. معلان اگر فرض کنیم پدر مادر من زن نیستن، اگر مادر من که زنده بود بگه برادر دوم تو خیلی خیلی مهربون تر از توه، من تو بس خود خوشحال میشم که یه کاری هم هست میدن دست اون، من حداقل خلاصم. بنابراین من اذیت نمیکنه. ولی حرفی که شما میزنید میخوام بدون تفکیکش چیه. به همین جاست که شما حرف آخر رو که من میخواستم بزنم و چون نمیدونستم نمیتونم نزدم رو، شما همسرتون میگه خانم من اهمیت نمیدم، تام ول کن.
بله.
بنابراین خب مثلا اینقدر روشن، یعنی ایشون به نظر من بدون این که شاید استدلال منو بدونه، شما بذارید صحبتهای منو بشنوه، برمیگرده، مطمئنم برمیگرده به شما میگه خب دیدی منم به تو همینو میگم، فقط این مرد یه جوره دیگه توضیح داد. و دقیقا هم شما هم خب ولش کنید دیگه، پسر مردم دزدیدید بردید بستتونه دیگه، تازه یه قولش هم که خوردی. بنابراین شما دوتا جاریا به جنگ هم نرید به خاطر اینکه مادر رو
جنگ. من یه چیزی دیدم، من واقعا آدمی هم که خیلی اهل صلح و دوستی و خوشحالی هم.
شما درباره مثل بانوی ارجمند دیروزی جواب هوش منو به دستتون رسیده که برای هوشی من در مرحله borderline intellectual functioning بین 70 تا 84 اصلا نیستید.
چرا نیستم آقای دکتر؟ من این همه با شما میگم بشنه، با همه همینطورم.
خب میگید، ولی اگر چاقو دست تو بود الان منو زده بودت خواهر.
نه واقعا، ولی
حتی شما یه دفعه از دهنتون در رفت گفتی اگر حقیقتشو یا راستشو بخوام بگم. یعنی کاملا تو ایران بزرگ شدی عزیز، باور کن تو به درد وزارت امور خارجه میخوری. اینجا چه کار دارید؟ جز گروه مذاکره کننده باید بری.
من یه چیزی بگم، حالا شاید به قول شما، یعنی 100% اگه شما اینجوری میگید که من اشتباه میکنم، پس حتما من باید تجدید نظری کنم به خودم. ولی یه چیزی رو من به شما بگم، مثلا آقای دکتر، زمانی که این برادرشون خواستن با همسرشون ازدواج کنن، همسرشون تقریبا که چه عرض کنم 100% این دوتا برادر رو با هم دعوا که انداخت، یعنی یه زمان طولانی قهر بودن سر این موضوع، سر این که این خانم باهاشون دعوا انداخته بود.
چه کار کرده بود؟ این روانشناس بزرگی دوتا برادر دو قلو رو به جنگ هم میندازه کدامه؟ شما برید، شما چرا اصلا موضوع رو با این که تبعیض قائلن شروع کرد؟ به من بگید داستان جنگ شما دوتا جاری چیه؟
آقای دکتر، من واقعا هیچ جنگی ندارم و وقتی من بودم، من با برادر شوهرم خیلی رابطه‌ام.
خب معلومه. وقتی زنش 100% حق با شماست، یعنی وقتی که شما اومدی زن برادر ایشون شدید، چون شما در حقیقت او دیده دشمن دشمنش شما هستید، خیلی از شما خوشش اومده برای اینکه بوده و بعدم معلومه رابطه شما خوبه. اما وقتی سرکرده اون زن پیدا میشه، معلومه مخصوصا اگر یه تیپی باشه مثل شما یا عکس شما، شما جنگ تمام عیار رو دارید. اگه مثل شما باشه یا عکس شما، عکس شما چون جا
اگه من بعدم اون میتونم بگم که سوپر سوپر
نه مطمئنم به همین است که من برای اون دوتا برادر دعا میکنم. روی خط باش بذار ما پیام ها رو بشنویم، کدکاری ادامه داره. شنگ و نجبند با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
یک وکیل بی‌دغدغه، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، سلامت بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70 دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایرواین. 1-866-570-70 mesriani.com.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رو ایجنت. دفتر در انسینو، اپتیمانت تاکس سرویسز. گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس، 550 ساوت هیل استریت. عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان. بیژن کهنزاد.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان به مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
رگ‌های کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگ‌های وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی‌های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارباین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو می پوشه. به به آخ جون.
هدف من سلامتی و زیبایی پاهای شماست.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
خب آقای دکتر، از کجا بگم چی از من پرسیدین؟
من هیچ حرفم این است که الان واقعا چیزی که شما رو همسرتون رو یا برادر ایشون و خانمش رو اذیت میکنه چی عزیز؟
ولی آقای دکتر ما یعنی همسرم تقریبا میتونیم بگیم که از خانم ایشون ناراحتی به خاطر اینکه میگم همسر من به خاطر این ناراحتی بودش.
صداتون باز خراب شده عزیز، لطفا همون جایی که هستید بیست.
الان خوب آقای دکتر؟
الان خوب عزیز.
میگم که ما از همسر ایشون ناراحتی و همسر من به خاطر این موضوع ناراحتی که رابطش با برادرش خراب شده.
نخواه این خانم چه کرده؟ این خانم چه کرده؟
آقای دکتر جریانش بسیار طولانیه، ولی مشکل اصلی اینه که این خانم به دلیل اینکه به شدت پرتوقعه و یه جورایی اصلا برادر ایشون، چون برادرشون تو اروپا زندگی میکنه، خانومشون در حال حاضر ایرانه و هنوز عروسی نکردن، ولی کارش درست شده که بره. خانم ایشون یه طوری تسلط داره به همسرش که تقریبا میتونم بگم برادر ایشون با همه یه جورایی رابطش خرابه، یعنی دوستاش رو هم از دست داده، کسایی که فامیلایی که توی اون کشور بودن رو از دست داده، تقریبا تنهاست.
اصلا من نمیفهم شما چی میگید. شما در ایران هستید یا کجایی؟
نه من لس آنجلس هستم. من یه سالونی لس آنجلس.
شما در یه سالونی لس آنجلس. برادر همسرتون کجاست؟
برادر همسر من حدود 4 سال پیش رفته اروپا.
بسیار خوب. خانم ایشون کجاست؟
خانم ایشون توی همون کشور ویزای کالج و انگلیسی، کلاس زبان انگلیسی داشته و ویزاش که تمام شده برگشته اومده و دیگه
برگشته اومده کجا؟
اومده ایران.
بنابراین خانم ایشون ایرانه. پدر و مادر کجا هستن؟ ایرانه.
بله ایران.
این ممکنه من بگی چه نقشی برای برهم زدن رابطه برادر رو با هم داره در دو کشور مختلف؟
تازه اومدیم دیگه، نا الان تقریبا 2 ساله که نامزد کردن و این خانم هم تقریبا 1.5 سال بود که ایران بود ولی هنوز خواست
که شما که 2 سال اینجایی، شما در زمانی که اونجا بودید که ایشون اونجا نبودن.
چرا دیگه ما که ایران بودیم ایشون هنوز دوست بودن با هم، یعنی خانم ایران بود و دوست بودن و سر نامزدیشون و اینا ما ایران بودیم. اینطوری هستش که میتونم بگم که مال من اصلا راجب خانم نمیخوام نظری بدم، اینطوری هستش که دو به هم زنی میکنه، کلمه سادش.
آخه دو به هم زنی چی میکنه؟ یعنی دو تا برادر، من برم به برادرم یه چیز بگم، به اون کسی که برگشته نگاه، مثل آدمایی که شایعات را میندازن که آدم یه ذره منطقی و معقول فکر کنه به هیچ جاش نمیخوره، همینجوری که آدم نمیتونه حرف بزنه. فرض کنید که ایشون مثلا چه میکنه که میشه دو به همزنی؟ از یه نمونه شو برای من بگی چیکار کرده.
الان اصلا جریان رو بهتون میگم چون من میخواستم طولانی نشه، الان جریان رو بهتون میگم. جریان اینطوری بود که این خانم که تشریف آوردن ایران سر عید و اینا، برادر همسرم به من گفتش که میشه مثلا کادوی چیزی بخری براش ببری، چون ما یکی دوبار تلفنی صحبت کرده بودیم. گفتم آره چرا که نمیشه، من اصلا کادو خریدم بردم در منزلشون و این خانم برای اینکه مثلا اما تشکر کنن و اینا ما رو دعوت کردن بیرون. ما رفتیم بیرون و ایشون هم به ما کادو دادن که آره شما تازه عقد کردید و فلان و اینا. ما برگشتیم، چند باری هم ما تلفنی صحبت میکردیم، خیلی هم همه چی اوکی بود. فقط خانم ایشون برگشتن به من که مثلا جریان ازدواج تو چجوریه؟ چه قراره ازدواج کنی، عروسی کنی؟ گفتم معلوم نیست. گفتش که ایشون یه جمله صرف کردن که حرف خیلی زشتی بود در رابطه با خانواده همسرم. بعد من شوکه شدم، نمیدونستم چی باید بگم. با اون همراهی کنم، پشت خانواده همسرم حرف میزدم، همراهی نکنم، گیر کردم. من ایگنور کردم این حرفو. اومدم به همسرم گفتم این همچین چیزی به من میگه. گفت تو چی جواب دادی؟ گفتم من جوابی ندادم. سر این موضوع ما یه خورده من سعی کردم که با این خانم کمتر صحبت کنم تلفنی، به خاطر اینکه واقعا نمیدونستم که چرا این جمله رو به من گفته، دلیلی نداشت این همچین حرفی به من بزنه. این رابطه کمتر شد تقریبا میشه گفت از بین رفت، یعنی ما دیگه تلفنی صحبت نمی کردیم. بعد چندی ماه بعد برادر همسرم به همسرم گفته بود که چی شده رابطه‌اش و فلان. برادرم شوهر من گفته بود که چیزی نشده برادر عزیزم، اجازه بده که شما عقد کنین و همسرت بیاد توی خونه. مثلا همه چی از شروع میشه دیگه، خودش خود به خود رابطه ها شروع میشه، دوستی ها شروع میشه. این چیزش نکن هی، بالاخره اینا هم زنن و اگه بخوان خودشون به هم دیگه زنگ میزنن دیگه. بعد قبل از این که ما بریم برای مراسم خواستگاری برادرشون، برادرش اصرار کرد که نه حتما باید قبلش همدیگر رو ببینید و فلان و اینا. ما یه سالونی داشتیم، همسرم گفت خب تشریف بیاره این سالون، من زنگ میزنم بهش میگم که تشریف بیاره اینجا با همدیگه صحبت کنیم، ما که مشکلی نداریم. بعد سعی زد بهشون رو گفتش که تشریف بیاره اینجا با همدیگه صحبت کنیم و اینا. این خانم اصرار که نه بریم مثلا رستوران. همسرم گفت ما اینجا تنهاییم، راحتیم، میتونیم راحت با هم صحبت کنیم، اگه واقعا از چیزی دلخوری وجود داره که نداره میتونیم صحبت کنیم. اصرار کرد که نه فلان هیچی. بعد از این برادر همسرم زنگ زد به همسرم و دعوا شروع شد. یعنی به این سادگی و
واقعا بابا شاهکاری شما، یعنی اون مملکت خیلی بدبخت، به خدا بدبختی.
یعنی
ما
یعنی
به همین مسخرگی که شما به خاطر اینکه یه زنی راجب خانواده همسر خودش و همسر شما یه لغتی گفته، شما رابطتون رو کمتر کردی. چرا؟ من شما مسئولیت دفاع رو داری.
دفاع نکردم.
شما گفتید رابطه رو کمتر کرد. دوم، ایشون آمده برگشته گفته که بیاد رستوران، همسر شما هم بی خودی گفته نه، حالا تازه گفته با خودی نرفته به شوهرش گفته. دو تا برادر با هم دعواشون، دو تا دیوونه کمدان، نمیخوام لغت دیگه بگم. بعد تقصیر اون زن است؟ تقصیر این دو تا برادر کمدانه که شوهر شماست و شوهر او، که به خاطر یه موضوعی به این احمقانه‌ای دو تا برادر با هم مشکل پیدا میکنن و بعد ایشون دو به هم زنه. کجاش دو به هم زنه؟
این فقط شروعش
نیست. نه شروعش نیست عزیزم،
عزیزم
به شما برگشتید از اولش. اصلا به نظر من شما با آب و تابی که دارید داستان درست میکنید، ماجرای یه ناخون گرفتن رو تبدیل میکنید به چیزی که یک وسیله برندهی مانند اره به دستی خورد ولی به دلیل معجزه خونی نیامد و آنچه که میخواستیم جدا شد. قربونت ول کن، کجای کاری شما تو دنیا؟ چون از پا در میاید تو زندگی به این مسائل اینجوری اهمیت بدید؟ کی داره دو به هم زنی میکنه؟ دو تا برادر میتونن صد جور به هم حرف بزنن، خب بزنن، برای چیزی به هم نخورده. شما با هم درگیری دارید عزیز. و بعدم اونا رو اگر همسرتون اونجاست،
خیلی
تشریف ندارم. حالا خب شما بگذارید حضرت عباسی، بگذارید ایشون بشنون. اگر به من حاضر شد زنگ بزنه، نگفت منم بهش بگم خانم ول کن این بازی ها چیه.
من به ایشون بگید که میگه که ول کن تو رو خدا، دنبال چی هستی؟
بس دو تا مرد حسابی گرفتار دو تا دختر دیوونه ناحسابی شد. عزیز ول کن، کجای کاری؟ قربونت عزیز من، تمام مطالعات لعنتی علمی نشون میده حرف مردم، عقیده مردم، نظر مردم در 98% موارد کوچکترین تأثیری تو زندگی من و تو نداره. ما داریم حرف مردم رو کارد و چاقو میکنیم، به خودمون میزنیم، فکر کنیم بقیه هم با اون حرفا خونین و مالین میشن. من اصلا اهمیت نمیدم. امروز دوستی تلفن کرده که میگه یک دوستی که خیلی چیز هستن این حرفا رو زدن. گفتم خب راست میگه بیچاره، تازه بیش از اینم هست. ولی اصلا خندم گرفته که اون احمقی که این حرفا رو باور کنه کدامه؟ عزیز من، ما که ننشستیم تو زندگی ببینیم کی راجع ما چه عقیده و نظری داره. من که نمیتونم بیام رو خط رادیو تلویزیونی که نمیدونم ده ها صد ها هزار نفر شنونده داره، حالا منتظر باشم کی راجعش چی داره فکر میکنه. من تو زندگیم کوشش میکنم در حدی که بلدم اون چیزی رو که خوب و درست و مناسبه رو بگم، مردم خوششون میاد بیاد بعدشون بیاد، ولی من مسئولیت ندارم. شما برای چی زندگی تو دور محور دو چیز داری میچرخونی؟ مادری که داره تبعیض قائل میشه، که اصلا بر فرضی که باشه مهم نیست که برات توضیح دادم، و یه زن برادری که شما دوتا شدید جاری به جون هم افتادی. یعنی ببین قربونت، این داستان طرف رفت تو بانک گفت پولمو بذار به حساب جاریم، گفت به حساب جاریتون میگی؟ گفت اون نمیدونم دقیقه زج زلی گرفته پولو به حساب خودم بذار اونو برای چی بذارم؟ شما دوتا هم دست به بازی جاری بازی دارید، نه شوهراتون هم شبیه همن. میخوام به شما هشدار بدم، شما ناآگاه به جنگ هم میرید. تو اگر اینا دو قلوی یکسان نبودن اینقدر مسئله نبود، برای که شما در حقیقت این همدیگر دارید. همون بهتره که یکی امریکا یکی در اروپا، پدر مادر در ایران، همه راحت. اصلا هم از این حرفا نزنید، این مرد ما رو هم اذیت نکنید. من مطمئنم اگر حرفای منو بشنوه یک دسته گل برای من میفرسته، منتظرشه.
آقای دکتر اگه من یه چیزی الان به شما بگم، شما بگید که آهاندیدی گفتم تخبیر از تو. من بچه آخر و تک دخترم و این که شاید به دلیل این که همیشه توجه ها به سمت من بوده، هست یه جورایی همیشه همه چیه یا مال من بوده، من الان خب خیلی ناراحت میشم که خب همه چیه الان خوبش مال من نیست و ناراحت میشم که اون زحمتی که میکشم و جوابش را نمیگیرم. شاید علت این که یه خورده منم، یعنی یه خورده که چهت کنم منم حساس شدم، به خاطر این هم باشه. من اینو موضوع رو میپذیرم.
عزیز من، ما تو دنیایی هستیم، ببین قربونت، ما تو دنیایی هستیم که من بیچاره آجر به آجر روی هم میگذارم، بعد از 20 سال یه کسی از راه میرسه یه لگد میزنه همش رو میریزه و تموم میشه. عزیز، دنیاییست که قاعدش این کون و فسادشه. ای ما مواظب خودمون نباشیم گرفتاریز. عزیز
آره دل... شما میگین من چی کار کنم؟
اصلا مطلقا اینا مهم نیست. عزیز اینا رو فکر کنی که داری ژاپنی حرف میزنه، قربونت که تو نمیفهمی.
اصلا انگار نه انگار که
میزنم. اصلا نه انگار نه انگار، اصلا خنده داره. هر کاری کرد باریکلا مبارکشون باشه، خوش به حالشون. چرا خودتو همسرت اذیت میکنی؟ عزیز دل، تو ماشین میگیری میشینی، در ماشینت بسته میشه، کمربند تو میبندی، ایربگ داری، از خود محافظت کنی. تو لخت و پتی، شب تو زیر بارون رفتی وسط فریوی یا هایوی ایستادی، خب میزنن میکشنید. برای چه اینقدر حساسی؟ اصلا چه اهمیت داره که مادرش تبعیض قائل میشود؟ یعنی چون بین دو تا برادر، من تازه برات توضیح دارم، بعد اصلا اون دختر خانم این حرفا رو میزنی، اصلا بعدم این کسی که اومده شوهر بکنه راجب خانواده همسرش این حرفو میزنه، وای به حالش که این گونه نظری داره و میره تو خانواده‌ای که اینجوری راجبشون فکر میکنه و با مردی در ازدواج میکنه که پدر مادرش مثلا چنینن. من مثلا اون دختر خانومه که تو با دلسوزی کمکش کنی که به این نتیجه برسه که اینجوری نیست، خانواده خوب، یعنی بچه ها مهربونن و اینا دوتایی خودشون رو ساخته.
خانواده خوبی نبودن که واقعا حالا این همه ما سختی کشیدیم و بدبختی کشیدیم، ولی واقعا هم بچه هاشون مثل دسته گلن، یعنی واقعا آدم های درستی.
حیف که گرفتار دوتا خود شده.
آقای دکتر من نه آنستم با شما،
منم به همین جد من از آنستی من هیچ کس در نهر خود، تازه حد اقل نیست که گفتم. عزیز من ول کن، میری همسرتو میبوسی میگی گذشته در گذشته، هر کی هر کاری کرده بسیار کار خوبی کرده، من و تو میخواییم زندگی رو بسازیم. ابداً هم وقتی دفعه دیگه اینا رو دیدی یا تلفن شد گویی اصلا هیچ خبر نیست. عزیز بذار من به تو یه چیزی بگم، تو فرض رو بر این بگیر و لطفاً این فرض رو بر این بگیر که دکتر اون دختر و اون پسر، امیدوارم کسی رو مزیدن، زنگ زده گفته آقا این دوتا یه بیماری دارن، سه ماه دیگه میمیرن، میشه شما مواظب و مراقب اونا باشی، کاری به کارشون نداشته باشی؟ اصلا فراموش کن عزیز، خودتو نجات پیدا کن، باور کن تو یه سیخ و میخی رو یه سیخ و میخی رو کردی تو بدن در بیار بنداز زور، اصلا همچی چیزی وجود خارجی نداره، اصلا نداره، اصلا فراموشش کن. اصلا عزیز من کی گفتم اونا آدمای خوبی هستن؟ من کی گفتم اونا کار خوبی کردن؟ ولی من تو زندگی مواظب خودم هم، من که نیستم ببینم کی کار خوب میکنه کی کار بد میکنه. من نمیدونم از کجا من یه دفعه دادستان کل جهان شدم. رهاش کن، هر چه اونا بدتر تو درخششت بیشتر، هر چه اونا بدتر تو خودت و خانومیت و همسریت بهتر. اون دختر رو کمکش کن که این رنج رو نبره، این اذیت رو نشه، در حدی که میتونی. ولی از این که اون یه حرفی میزنه و واکنشی نشون میده که تو نباید ناراحت بشی عزیز، وقتی سراسرم تازه حق با توه. رهاش کن، به علاوه حرف خوبی زدی، من دختر آخرم هم توجه رو میخواستم، خبر خوش برات دارم، ما الان دوتا برادر رو به هم میچسبونیم، هر دوتاشو تحویل تو میدیم، مام خلاص. تو دفعه دیگه برو با یک کسی ازدواج کن که شیش قلوان، هر شیشتاشون رو با هم بگیر دیگه. جان
میگم هیچی دیگه، پنج تا جاری.
آره دیگه، پنج تا جاری که همه در حال توقفند و جاری نیستن. مواظب خودت و همسر. باور کن اگر هر وقت که به اینا به ذهنت آمد به خودت بگو بسه، میخوام راحت و آسوده و خوشحال باشم و راها کن اون همسرم، راحتش کن، به ظرفای من بشه، نه به خاطر اینکه علیه تو به کار میگیره، نه اون مهربونتر و پاکتر از اینه، ولی حداقل خاطرش راسته میشه. از این ور زندگی دوتایتون خوبه، بی خودی هم نگران اون جاری و ساری و اینا نباش، ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی متشکرم آقای، منم همینطور، ممنونم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار عزیز. شما رجمن با ما باش.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
پرش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند. برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریاد.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو با قد دست سکوت می‌کنی و این برای هر دومون بسته.
و صدایی که قلب میلیون ها ایرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایروین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به سایت omidbazaar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
سپانسر بای امید بازار، omidbazaar.com.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا، شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می‌دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 وبسایت www.hamrah-edu.us.
Hamrah Institute is not affiliated with Radio Hamrah.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777، 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو. سلام بفرمایید.
من 36 سالم آقای دکتر، گرفتار اعتیاد شدم با قدمای 12 گانه 22 مهر، ما 7 ساله که پاک شدم. چهار سال پیش من خدمت یکی از همکارای شما رفتم، ایشون تشخیص داد که من بیماری وسواس و اضطراب و افسردگی رو دارم. بعدن گفت باید قرص بخوری. من گفتم دارو نمیتونم بخورم، مقاومت کردم، ولی باز با این حال ارجاع دادن منو به روانپزشک. اونجا روانپزشک به من دارو داد، گفت 1 سال بخوری خوب میشه. دکتر جان الان 4 سال من دارم دارو میخورم، بعدم با دارو هم مشکلی ندارم، ولی مشکلاتی برام به وجود آورده، مثلا از ناحیه شکم، صورت، پف آوردم. از 48 کیلو شدم 65 کیلو. خیلی ناراحتم، میگم اگه برم سالن ورزشی ورزش کنم، استراب زیادی که دارم، مثلا تا پشت فرمون نمیتونم بشینم گاهی، اونا مثلا ممکنه جواب بده؟
خب حالا اون سوال میرسه. اولا وقتی که آدم باد میکنه که وزنش زیاد نمیشه، فقط باد میکنه، باد که وزن نداره، بنابراین بازی در نیار. قبول کن که خوردی و رعایت نکردی چاق شد. چون اولین حق بازی آدم معتاد اینه که تقصیر یکی دیگه اون مثل تقصیر مواد مخدر. من اگر هم باد کنم کاری نره، برو بادتو میشه خالی کرد، اصلا احتیاج به ورزش کن، یه سوزن بگیر بزن خلاص. حالا اولا در این که تونستی خودتو دور کنی از اعتیاد فوق العاده است، برای که متاسفانه تو این زمینه خیلی آدم ها با اشکال میتونن موفق بشن، اونم برای یه همچین مدت طولانی. دوم این که واقعا به خاطر همون زمینه ذهنی، حالا در زبان انگلیسی که متاسفانه لغت دراگ هم برای دارو هست، هم برای مواد مخدر، خب معلوم آدمی که گرفتار مواد مخدر بوده، دارو هم براش یه جور ماده مخدره و به یک اعتبار هم هست، بنابراین طبیعی است که ازش بگریزی. اما بعد از این که تصمیم گرفتی یا دیگه بالاخره بهت قبولوندن که بهتر دوا بخوری، دو تا اشکال اینجا وجود داره عزیز. یکی این که وقتی به تو بگن دارواتو رو خوب میکنه، اولا دارو به تنهایی خوب نمیکنه، دومی که تو برای این که ثابت بکنی خوب نمیکنه، بازی و لجبازی در میاد، و دومی که یه چیزی مثل افسردگی با دارو درمانی تنها معالجه نمیشه عزیز. آدم ها ممکنه با روان درمانی تنها معالجه بشن، ولی با دارو درمانی نمیشن به تنهایی. به همجاست که غالب اوقات برای آدم ها ترکیب این دوتاست، و اگر شما یک کمکی اساسی و بنیادی نگیری که ویژگی روانی و شخصیتی رو عوض کنی، با دارو خوردن مشکلی رو حل نمی کنی عزیز. یعنی ممکنه یه مقدار علائم و نشانه های فیزیکیش از بین بره، ممکنه در یه زمینه های تغییر و بهبودی پیدا کنی یا موقتی، ولی نه در بلند مدت و نه عمیق و سنگینه، چون داروها تو این گونه موارد مثل که سر علفی رو میزنن و ریشش رو نگه میدارن، در حالی که کار روان درمانی تا اونجا میره که یه کار دیگه بکنه. بعدم درسته که تو از مواد مخدر در اومدی و درسته که 12 پروگرام یا اون 12 گام و قدم کمکت کرده و بدون تردیدی که از بهترین راه هاست برای کمک به افراد معتاد، ولی هنوز یه ذره خودتو جمع و جور نکردی در حدی که پیش بری، و در نتیجه یه بازی دیگه در. حالا به من بگو اولا از نظر رابطه و ازدواج چه کردی یا چه میکنی؟
هیچی، مجردم آقای دکتر. آخه مجردم، بعد با مامان بیمارم زندگی میکنم.
خب آخه اینا که خوب نیست، هر دوتاش خوب نیست. حالا سوال دوم من، از نظر درس و کار و اینا چه کردی عزیز؟
هیچی، دیپلممو گرفتم، پیش دانشگاهی خوندم، ولی نتونستم برم دانشگاه.
خب وقت بعد یادم نتونست بره دانشگاه چه کار میکنه؟
دوست دارم خودم رو سرگرم کنم.
من هیچ حرفی ندارم، ولی یه تفاوت بسیار زیادی است عزیز بین 3 لغت: مظلومیت، مشغولیت، مسئولیت. ما یه لغتی داریم به اسم مسئولیت، responsibility. اما آدم ها دو تا رول دیگر رو بازی میکنن، یکی مشغولن، they are busy، همین حرفی که تو زدی، یکی قربانیان، victim. شما داری اون دوتا رو بازی میکنی عزیز. تو داری نقش مظلوم رو یا قربانی رو و مظلوم و مشغول رو بازی میکنی، و در حالی که مسئولیت در حقیقت از لغتش هست responsibility، توانایی پاسخ دیگه. یعنی من این که مسئول هستم، کسی هستم که میپذیرم نیازهای فیزیکی و روانی اجتماعی خودم رو برآورده کنم و ضمناً به پیش برم، برای که موضوع من موضوع رشده، اون بیشتر و بهتر و برتر شدنی. و خب تو به قول خودت که دقیقاً هم درست میگی و خوشحالم اینقدر راحت و آسوده ای، تو داری خودت رو مشغول میکنی. آدم با مشغولیت غذا درست نمیکنه، با مشغولیت لباس و پیرن و کفش درست نمیشه، با مشغولیت ماشین درست نمیشه، اینا با مسئولیت درست شده. و بنابراین اون چیزی که عزیز تو بعد از کار بزرگ بزرگ مهم مهم که ترک اعتیادت کردی این بوده، حالا که این خونه خرابه رو در حال تو ترک کردی، بری یه جایی خونه‌ای بسازی، نه اینکه دور همون خونه یه جور دیگه بچرخی. یعنی اینجاست که مسئله ماست و خوشبختانه آمادگی شد داری. بعدم متاسفانه این که به مادرت کمک میکنی خیلی خیلی خوبه، ولی برخی از اوقات موندن توی همچین محیط اذیت کننده و آزاردهندهی با آدم اجازه پرواز نمیدید. یادم میست که خودشو به آب و گل آلوده کنه، بدن نمیتونه بپره، اونجاست که گرفتاری پیدا میشه. و به نظر من عزیز تو کمکی میخوای که یه کسی همون کارهایی که خود بلدی و خوب میدونی و درست میدونی رو کمکت کنه که تو اون زمینه ها رشدی که میتونی بکنی و پرشی که میتونی داشته باشی داشته باشی، چون تو بزرگترین قدم رو برداشتی، بزرگترین قدم رو برداشتی. گفتم ترک اعتیاد اونم به مدت 7 سال پاک بودن خیلی خیلی مهمه، ولی قرار بوده زندگی رو بسازی که دوباره یه جور دیگه تو چاه و چالش نیفتی. حالا به من بگو که چگونه زندگی اقتصادیت میگذره عزیز؟
مامانم حقوق بازنشستگی داره، از اون حقوق به منم میده، من میتونم اموراتم رو بگذرم.
خب آخه ببین عزیز، آدم همیشه میتونه یه جوری با کمک دیگران یا کمک بخش دولتی زندگی کنه، ولی اسم اون فقط زنده ماندنه، اسم اون زندگی کردن که نیست. یعنی تو زندگی نداری عزیز، تو فقط زنده ای. خب این اون چیزیست که بالاخره آدم وقتی که فقط در زنده ماندن بمونه اونجا نمیمونه و حیفته. بنابراین تو قرار قدمای کوچکی برداری. من کاملا با ورزش تو موافقم، برای که ورزشت خیلی خیلی به تو کمک میکنه که از نظر مصرف دارو و اینا بی نیاز بشی، ای بسا بهتر از اونا برای تو کار میکنه. از این که بیا یه نظمی به زندگیت بدی، چه در خوابت و چه در تغذیت، که وزن تو بیاری پایین، که احساس خوبی داشت باشی و راحت باشی، هم باید بسیار موافقم. اما در این حال من و تو تو دنیایی هستیم عزیز که با توجه به احتیاجاتی که داریم روزی 8 ساعت باید کار مفید فعال سازنده داشته باشی، ولی از پا در میاد. جالب اینی که با بدن ما و با مغز ما این سازگاره. بدترین کار دنیا بیکاریه، بدترین کار دنیا مشغول کردن و سرگرم کردن خودشه. هر کی اینجوری سر خودشو گرم میکنه، سر خودشو دیر یا زود میترکونه. اصلا این کار درست نیست عزیز. ما از کار از پا در نمیاییم، از بیکاری از پا در میاییم. بنابراین من اگر جای تو باشم دو تا راه یا ترکیب اینو قبول میکنم. من روزی 8 ساعت میخوام یه کار مفیدی بکنم، یا کار بخونم یا یه رشته ای رو مهارتی توش پیدا کنم که زندگیمو بچرخونه. و بنابراین یادت باشه اون مادر تو هم وقتی به بین تو خوشحالی در حال رشدی، اونم احساس بهتری میکنه و اون خودش به تو کمک میکنه. و بنابراین تو نمیتونی نسبت به زندگیت انقدر بی تفاوت و در حال غیر فعال باشی و به نوعی واقعا زندگی نکنی. فکر میکنید چه جور؟
من از شما اجازه میخوام دارومو قطع کنم، برای همین به شما زنگ زدم.
نه اصلا من با این کار
بدون اینکه روانپزشکی هم بدونه.
نه آخه اون کار که من و تو که یواشکی نمیخوایم توطئه بکنیم علیه سلامتی تو یا دکترت عزیز. تو به دکترت میتونی بگی من میخوام این کارو بکنم، کمکم کنی. ممکنه دکتر راهی داشته باشه، ممکنه دکترت به تو پیشنهاداتی بکنه، ولی برخی از اوقات عزیز تو با مصرف نکردن دارو میافتی. شاید هم دکترت فکر کنه خیلی خوب، خطر و ریسکی که نخوردن دارو برای تو داره شاید کمتر از این باشه که تو رو به یه زندگی فعالی واداره و اون باید موافقت کنه. من هیچ کاره یه هیچ کارم، بنابراین اون اصلا نظر من مهم نیست و هرگزم من یه همچین حرفی رو به هیچ کس هیچ وقت نزدم که دارویی رو که دکتری تجویز کرده شما نخورید. همیشه گفتم اگر دکتر گفته بخورید، اگر نظری متفاوت دارید به خود دکتر بگید و نظر او رو جلب کنید و با اطلاع آگاهی او باشه، حداقل بدونید موافقت و مخالفت او تا چه حد. پس اون منتفیز عزیز و دارو مشکل تو رو نخوردنش حل نمی کنه عزیز. به نظر من بهترین کار اینه که تو بقیه زندگیت درست کنی که میتونی، تویی که تونستی 100 کیلو رو بلند کنی الان میتونی 5 کیلو رو بلند کنی. تو که از چاه عجیب و غریب اعتیاد در اومدی، از این که از یه چاله چوله کوچولو در بیای مشکلی نداری. بی خودی خودتو دست کم نگیر عزیز و به نظر من کمک بگیر از دکترت. و الان بذار از تو سوال بکنم، ای دلت بخواد یه کاری بکنی که فکر میکنی میدونی یا میتونی بعدن بکنی اگر بری یاد بگیری، چه کاری رو دوست داری انجام بدی؟ که مثلا صبح پاشی ساعت 9 تا 5 و هر وقت دیگه یه 8 ساعتی رو بذاری برای این کار، چه جور کاری فکر می‌کنی اگر اون کار رو بلد باشی یا تو اون محیط باشی از عهده اون کار برمیاد؟
آخه اینجا هم کار خیلی چند آقای دکتر. من مثلا دوست دارم منشی باشم،
خیلی خوب.
یا دوست دارم خیاطی
یاد
بگیرم، خیاطی کنم برای دیگران.
خیلی خب ببین، منشی بودن احتیاج به این داره که کی تو رو بخواد، ولی اون کار میتونی بکنی. خیاطی یه چیزیست که تو انتخاب میکنی که چی کار بکنی و بعد از اون چیزی که تولید کردی اگر خوب باشه بازار خریدی داره یا به هر حال یه کسی تو رو میگیره. خب به عنوان یه زن رفتن این که خیاطی در حدی که بتونی یه چیز خوبی درست بکنی که من مطمئنم توانشو داری عزیز، خب دنبال اون کار برو، یعنی برو و اونو یاد بگیر. و اتفاقا جایی هم که یاد میگیری معمولا به عنوان شاگردی که بهترین نوع کار هست، برای که آدم باید شاگردی بکنه تا به استادی برسه، خب میری شاگردیشو میکنی، تو همونجا کارو یاد میگیری، با شرایط محیط و اینا هم آشنا میشی دیگه. بنابراین عزیز اگر نکنی از پا در میای. ببین ما یه پرنده‌ای هستیم که تا زمانی که پرواز میکنیم و پر و بال رو میزنیم تو آسمون میمونیم، روزی که پر و بالمون رو بستیم زمین میخوریم و از پا در میاییم. بنابراین من و تو چاره جز پرواز وقتی تو هوا هستیم نداریم، به تو چاره جز کار کردن نداری عزیز. ماجرای بدبختی انسان سر این اوقات فراغتشه، بیماریا و گرفتاریا و انحرافات ماره و ایام فراغت، ایامیست که آدم کار نداره. حداقل در کار که هست یه سیستمی درست شده که آدمو در یه مسیر تولیدی میبره. خودتو درگیر کار بکن عزیز، در این حال ورزش تو بکن، شبکه دوستات رو هم داشته باش، قرصت رو هم با نظر دکترت قطع کن، ولی خودت سر خود این کار رو نکن. میافتی کار دست خودت میده، چون یادت باشه تو دوربرت اون چاهایی که قبلا از توش در اومدی هست. یه ذره اشتباه کنی توی تاریکی دوباره میافتی کار دست خودت میدی عزیز. بنابراین حیفته.
وقتی ببخشید آقای دکتر، این قرصا اصلا حال منو مثل اول خوب نمی کنه. اصلا الان یه هفته صادق باشم با اتون، من حموم نمیتونم برم، اصلا انرژی حموم رفتن رو ندارم.
خیلی خوب، من ببین عزیز، من اصلا نمیگم همه یه قرصا برای همه خوبه. من فقط حرفم اینه که به دکترت بگو این قرصایی که من میخورم این حالات بد رو به من میده، این شرایط و حالاتی که من دوست ندارم اون بهم میده. لطفاً قرص منو کم کنید، زیاد کنید، عوض کنید، یه چیزی بهش اضافه کنید که این حالات رو نداشته باشم. اوست که میتونه کمکت کنه عزیز، برای که این قرص ها درجاتی داره، اندازه‌ای داره، یه قرص های دیگری هست که یه مقدار از این کارو میکنه، اون چیزی که تو رو اذیت میکنه رو نمیکنه، به دکترت بگو و امیدوار هستم که او بتونه کمکت کنه، ولی سر خود این کارو نکن عزیز، میافتی چون تو داری چراغا رو خاموش میکنی و وقتی این کارو کردی من نگرانیم اینه که بیفتی توی چاهی، حالا کدامش هست من نمیدونم. حیفته، حرف منو گوش کن، دکترتو برو، نظرتو خیلی محکم به صورت درخواست به دکترت بگو من اینو میخوام از تو، ببین به تو چی میگه عزیز، بعدا درگیر کارت بشو و روزی یک ساعت کار دیگه هم نکن، فقط روزی یه ساعت و نیم راه برو، نسبتاً تون و همین، فعلا با اون شروع کن، ببین بعد از یه مدتی چی میشه، اگرم یه 3 ماه گذشت و حالت بهتر شد که حتماً میشه تلفن کن به من بگو که حال و وضع چطوره، ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باید صحبت کرد.
ممنونم.
مرسی عزیز.
میتونم یه سوال دیگه بپرسم آجا؟
من 2 نفر رو خط دارم، راجب چی عزیز؟
راجب یه رابطه است.
خیلی خب، راجب رابطه است رو خط باشه، چون یه ذره اون کارش طول میکشه، رو خط باشه عزیز. شنگ و نجمن با ما باشه.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا لاکی 7 برنده.
توی حاضر یه تصادفی سخت و کشنده،
اگه
میخوایی رو لبخواد بشینه گل خنده،
اگه میخوایی به جنگت واسه تو تیری برنده،
باید یادت بمونه فقط 7 برنده.
برنده برنده برنده
باید بشی برنده،
برنده برنده برنده
فقط 7 برنده، با 7 برنده.
آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شفروله با قیمت‌های باورنکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوئن شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
رضا مظاهری، مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-300
858-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام مجدد.
سلام عزیز.
من خجالت میکشم بگم، ولی باید بگم اینا. من میل جنسیم خیلی زیاده، خیلی بیش از حد، یعنی شاید تو 24 ساعت که تا اون وقتی که دیدارم یا وقتی میخوابم همش دارم به این موضوع فکر میکنم. میگم نکنه هیچ وقت بستری مثلا از راه درست فراهم نشه تا من به این مثلا میل جنسی ما ارضا کنم و اینا. بعدن با یکی دورورم هستن، یه پسری هست که صادقانه بگم نصف سن منو داره، نصف سن منو داره. بعدن میگه که بیا با هم دیگه این کارو انجام بدیم. بعدن هم تو به مثلا هدفت میرسی هم من. من میگم چرا من؟ من هم سن مامانتم، یک سال بزرگتر از اونم. بعدن میگه من دوست دارم با آدمای بزرگتر.
حالا شما چیکار با مادرش داری؟ حالا بذار ازت بپرسم، اگر 36 سالش بود مشکلی نبود؟ بنابراین تو که نمیخوای کسی رو گول بزنی، فریبش هم که ندی. نه اینکه من بگم با رابطه، من میگم موضوع سن به چه مناسبت برای تویی که میگی من تمایل جنسی شدیدی دارم، اونم یه همچی رابطه ای رو میخواد. خب منم میخوام. به من درباره خود رابطه حرف میزنی، میتونم نظری داشت باشم، ولی ماجرای سن اینجا چه نقشی داره؟ برای که اینجا کسی نمیخواد کسی رو فریب بده یا گول بزنه، و بعدم یه همچین رابطه هایی که فقط در چارچوب رابطه جنسیه با این تفاوت ها معنایی نداره ازم که تو خودت نسبت به اون اذیت کنی، که بعد داستان سن مادر شما در بزرگش رو بخوای مطرح کنی، به تو چه مربوطه؟ حالا اگر مادرش مثلا در دوران بالاتری ازدواج کرده بود، بچه دار شده بود، اشکال نداشت که اگر مثلا مادرش الان 50 ساله بود ایز اوکی؟ خب میتونست باشه، 60 ساله اصلا میتونست باشه، پسر 18 ساله داره، 42 سالگی حامله شده، مادرم میتونست دو برابر سن تورش بشه. نه بی خودی بحث رو مخروطش نکن. تا اگر گفتم راجع به رابطه جنسی مسئله است، ولی عامل سن مطرح نیست. بنابراین اگر تو میخوای، او میخواد، شرایط شما این است که به زحمت و دردسری نمیافتید، مسئله و مشکلی پیدا نمیشه، خود رابطه جنسی به خاطر سن مسئله اینه. ولی به من میگه این کار درستیه؟ نه، اگرم 36 سالش بود همین، خب اون یه قصه دیگه است.
آقا من زمینه وابستگی دارم دکتر، اونا میان تو زندگی من وارد میشن، این مسئله هم شدیدترش میکنه. اونا میذارن میرن دردشو من میکشم تو جلسات بهبودی، میرم حضور پیدا میکنم، نمیتونم مسئله رو اونجا باز کنم، گمنامی خودم رو بشکنم، بگم من رابطه جنسی مثلا دارم، خجالت میکشم پیش اونا.
البته اونجا 12 پروگرام خجالت نداره، ولی اساسش بر همونه. ولی خب توی برخی از محیط‌ها موضوعا و مسائل دیگری حاکمه که آدم باید رعایت اونا رو بکنه. اونو میفهمم بد عزیز. بعدم ببین عزیز، چرا من گفتم چو در این چراغا رو خاموش می‌کنی با نخوردن دوا تو چاه میافتی؟ نوعش رو نمیدونم، میتونی تو انواع چاه بیافتی. علاوه تو اگر احساس می‌کنی که تمایل جنسی شدید داری، اگر دیگه خب چرا بازی در نیار که من بعداً وابسته می‌شوم. خب نشو، یعنی بعدم چرا اینجوری نگاه میکنی که میذارن و میرن؟ اولا اگر تو مواظب خودت باشی، اگر رعایت یه اصولی رو بکنی، اگر نسبت به وزن تو ورزشت حساسیتی نشون بدی، ای بس های موضوع هم کمتر میشه. بله تو از آغاز اگر هدفتو مشخص کنی، تکلیف روشنه. من وقتی میرم رستوران، میرم اونجا غذا بخورم که نباید ساب رستوران، یا من فکر کنم میخوام رستوران بخریم. حالا تو بخوادی چرا بازی بعدش رو در میاری؟ به همین جهت است که اینجاست که احتیاج به کمک روانشناس و روانپزشکت داری، که مقدار به کمکت بیاد و به تو بگه چیکار باید بکنی. با اونا صحبت کن عزیز، با روانپزشکت که میتونی حرف بزنی، چون شاید ای بسا تو تنها افسردگی نداری، ای بسا عادت بایپولار و دو قطبی هستی. هیچ وقت به تو گفتن ممکنه دو قطبی باشی؟ چون اعتیادم بیشتر به اون میخوره.
داروهایی که به میدن و میخونم بروشورشو نوشته دو قطب برای دو قطبی این داروها.
بنابراین باید تو بایپولار باشی، ازن دو قطبی باشی. به همین جهت است که من فکر میکنم به دکترت بگو و این حرفو به اون بزن عزیز. اون میتونه کمکت، اون خیلی بیشتر تو رو میشناسه، با احتیاجا و نیازهای تو آشناس. بعدم در حالت عادی هیچ کدوم از این احتیاجا و نیازها عیب و ایرادی در آدما نیست. به هر حال مواظب خودت باش، امیدوارم چند ماه بعد حالت بهتر بشه، ولی با دکترت حتما راجع به این موضوع صحبت کنم و خوشحال شدم با صحبت کردم عزیز.
ممنونم آقای دکتر.
مرسی. مرسی عزیزم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
خانم. خب ممنون از شما عزیز جان، بفرمایید.
ببخشید اولا که میخوام چه میدونم وقتا میخواستم از این برنامه های جوز پنشم و تنو با این دوتا استاد عزیز فوق العاده تشکر کنم. فوق العاده زیباست و واقعا لذت داره به صحبت های این ستا دانشمند اینکلودینگ خودتون آدم گوش کنه. واقعا
مرسی. من در مورد اون دو دوستمون حتما حق با شماست و درسته میگفتی عزیز. من متاسفانه فقط 11 دقیقه وقت دارم در خدمت.
من چون وقتم کمه میخوام یه سوال دیگه ای رو که فکر میکنم کوتاه‌تر جوابش هست
حتما عزیزم
مطرح کنم. من بعد از 6 سال از ایران یه بازدیدی کردم و متاسفانه با یه سری فجایعی روبرو شدم در جامعه. یک سری سوال های در مغزم به وجود آورده که با خوش شما میتونم یه خود بهتر مسائل رو تجدید تحلیل کنم.
ببخش ازم، شما 6 سال بود امریکا بودید و ایران نرفته بودید درسته؟
30 سال.
30 سال؟
بله 30 سال.
شما الان چند سالتون عزیز؟
من 54 سالمه.
اوکی میفرمودید. خب
بله، خب میدونید من در دوره جوانی اومدم که یک تصوراتی داشتم. به هر حال وارد جزئیات میشم. سوالم برام اینه چه اتفاقی داره تو این جامعه میفته؟ جوانا چرا اینجوری شدن؟ چرا خانوما اینطور میخوان به زیباییشون برسن؟ چرا روابط تمام دم از طلاق به هم چیز کردن؟ و اصلا خیلی اصلا من احساس کردم چقدر با اینا بیگانم، در یه دنیای دیگه این که خودشون رو با جوک و تارکی و اینجور مسائل قرض میکنن و فوق العاده باهوش هستن، فوق العاده باهوش، ولی مثل اینکه سیستمی رو در خودشون دیحس کردن.
آخه میدونید عزیز،
نه
نه خیلی ساده است عزیزم، مسئله بسیار روشن. من همیشه عرض کردم در تحلیل دقیقش بزرگترین مشکل ایران امروز اخلاقیه، بیش از هر، یعنی کاملا اصول اخلاقی کنار گذاشته شده و یه جامعه یعنی به مورالیتی کاری نداره، با یه مقدار ولیو دارن زندگی میکنن ارزش، و بسیاری از این ارزش ها ضد اخلاقه، ضد واقعیت، ضد علم و عقله. یه نمونه برجستش برتری مرد بر زنه که با هیچ اصل اخلاقی نمیخونه و یه ارزش پذیرفته شده است، نه تنها در جامعه مردان، در جامعه زنان. همراه با این عزیز چیز دیگری اتفاق افتاده. در ایران انسان ما نداریم، زن و مرد نداریم، نر و ماده نداریم، ما فقط آلت تناسلی داریم. یعنی این مسئله منه، یعنی اونجا موضوع شده آلت تناسلی، یعنی شما که از در جان
میرسم.
بنابراین آلت تناسلی، حالا با این آلت تناسلی چی میاد؟ مسئله‌ای که کنارش میاد شهرت، قدرت، ثروت. یعنی اون مفهوم شهرت، قدرت و ثروت دور این میچرخه و حالا تبدیل میشه. بعد وقتی شما به زن اومدید گفتید تو هیچ جا تو نمیتونی به صورت عمومی نشون بدی، قرص صورت تو میتونی نشون بدی، یه دفعه میزان عمل کردن دماغ در ایران میشه اونگونه که میگن یه چیز غیر عادی. حتی من وقتی رو خط رادیو تلویزیون آمدن به من میگن آدمایی که دماغشون عمل نکردن چسبایی رو دماغشون میزنن، یعنی ما دماغمون عمل کردیم. یعنی همه جای دنیا مردم وقتی عمل میکنن پنهان میکنن، تو ایران وقتی عمل نمیکنن اون رو نشون میدن عمل کردن. چرا؟ برای اینکه اصلا این چیز عجیب و غریبی شده. بعد همیشه گفتم یه نظام اقتصادی است که ساختار اقتصادی آنچنان پوسیده است که بد جوری میتونه به هم بریزه و به هیچ وجه مایه های ایدئولوژیک جایی نداره. سه تا چیزی که ایران رو در گرفتار میکنه همین ماجرای روابط جنسیشه، اعتیاد و یه نوع زیاده خواهی در همه زمینه‌های مادی، به طوری که شاید جز اولین کشورهایی باشه که به سمتی از ماتریالیسم و مادی گرایی رفته که اصلا جوامع دیگه نرفتن، اونا امریکا و اروپا رو مادی گرا می‌دن. خود شما تو این کشورها زندگی کردید، اینجا مردم به موضوع پول و ماجرای سکس و اینا در به عنوان جزئی از زندگیشون نگاه می‌کنن، نه تمام زندگیشون. اینجا یه پسر و دختر یه رابطه‌ای در هفته و ماه چند ساعت با هم دارن، میرن دنبال کارشون. در ایران 168 ساعت خواب و بیدار دارن به این موضوع فکر میکنن.
ده.
و به همجاز که اصلا هر جا شما میدید موضوع فقط همین مسائلیست. علت چم این هست که همه چیز تبدیل شده به رفع نیازهای شماره یک، یعنی نیازهای فیزیکی، جسمی و مادی، و تبدیل شده به دست آوردن نوع امنیت و آرامش. یعنی کاملا دو تا لایه مغز که برای این کار در جهان آمادگی داره، یعنی رفتن توی زندگی گیاهی و حیوانی. یعنی شما درست مثل فرض کنید حیوان هست، نه اینکه بگم همه اینطور هستن، محیط اجتماعی این گونه است. درست مثل اینکه شما در یه محیطی مردم مشروب میخورن یا مواد مخدر مصرف میکنن، معناش همه نیستن. و به همین جهت که شما درست در مقابلش هم یه عده‌ای میبینید که در زمینهای مختلف قدم علم کردن، اما اشکال کار این است که اکثریت رو یه نوع حالت کرخی و بیتفاوتی داره میگیره و بر به همین جهت است که به موضوع و مسائل اهمیت نمیدن و دارن چی میشن، مثل تماشاچی‌های یه تئاتر که یه دهی دارن نمایش میدن و بازی میکنن و اینا هم نشستن دست میزنن. چون چاره غیر از این
بیکاری هنگ که کار نباشه، کار هست، ولی مسئله اینجاست که اصلا اونقدر خوب پول داره که داره، اونقدر این پول ریسایکل شده، خانواده به خانواده و خانواده اومده، اصلا احتیاجی نمیده که بره دنبال کدر.
خب این مال یه درصدی عزیز، این مال یه
نه
اون یه مال درصدیست. شما وقتی به حد سطح فقر میرسید، خط فقر میرسید، قصه دیگریست. بیکاریه در اونجا، مسئله افزایش قیمت هاست، تورم، و میدونید این ترکیب از یه طرف بیکاری، از جانب دیگه تورم، مسئله نوعی خاصی از به اصطلاح بحران اقتصادی رو به وجود میاره که با خودش گرفتاری داره و بعدم جهت و هدفی مشخص است. به همین جهت است که یه دهی زیادی رو آوردن، مثلا دخترها که تنها در باز براشون است که برن دانشگاه و درس بخونن، حداقل این تنها کاری است که از در خانواده و جامعه موجه. ضمناً خب بالاخره بهتر این کارو بکنن، بعدم حجم مدارسی که خیلی سطح دانش رو پایین آوردن و آدما میتونن وارد بشن و اونجا ایام رو بگذرونن و یه مدرکی بگیرن هم فراوون شده. یعنی ما با یه تورم مدرکی هم داریم روبرو میشیم بدون که دانشی پشتش باشه. و به همین جهت که شما من میگی چه خبره، همیشه عرض من این بوده، ما با بنبست اقتصادی رسیدیم، به بنبست ایدئولوژی رسیدیم، وسطش مانورهای سیاسی اوزار نگه میداره، خمیرمایه یه جامعه که رعایت اصول اخلاقی انسانی هم به هم ریخته. چون ما صحنه بین المللی در حال جنگ رو با صحنه داخلی یه جور میبینیم. یعنی فکر کنیم چون در سطح جهانی عدالتی در کار نیست، قانونی حاکم نیست، قوه مجریه در سطح جهانی وجود نداره، سازمان ملل و شورای امنیت یه کار محدود کمی رو در یه حدی میکنن، نظام حقوق بین الملل به هم ریخته است، تصور اون است که زندگی مردم رو هم میشه این گونه اداره کرد با همون بازیایی که در صحنه بین المللی هستیم، در حالی که نظام شما یه چیز دیگه میخواد. مردمی میخواد که صبح ساعت 8 و 9 برن سر کار تا ساعت 5 کار بکنن. خود شما اگر اونجا برید خواهید دید اونایی که کار میکنن هم تازه بیکاره. بیکاریه. یعنی یه بیکاری پنهانه که به همجاست که آدما پامشن میرن توی اداره همدیگه میگیرن نیم ساعت دو ساعت بیشتر حرف میزنن یا چایی میخوره. به همجاست که شما آبدارخونه دارید. گویی اینجا مهمون خونه است که آدما وقتی میرن توش باید یه کسی بیاد چایی براشون بیاره. یعنی شما اصلا ذهنیت رو با یه جایی مثل امریکا مقایسه کنید که محیط کار محیط کاره. من کمتر کسی رو میبینم که پاشو بره اداره دوستش اونجا بگیره بشینه اون کار بکنه. یعنی شما اصلا همچی چیزی رو تو امریکا نمیبینید. در حالی که من خاطرم از عزیزی از ایران آمده بود، اومد تو دفتر من، موقع یه کالجی بود من داشتم، آمد نشست و صبح بود بهش برگشتم گفتم تازه آمده بودم، خب انشالله شب میام شما رو میبینیم. گفت من خب همینجا نشستم شما کاراتونو بکنید. یعنی رفت رو دفتر من نشستم، حالا من صد جور کار داشتم اون گوشه نشسته بود بنده کارامو بکنم. یعنی من یه دفعه یاد ایران افتادم. خب شما با یه نوع، شما مطمئنم بعد از 30 سال که تشریف بردید تصورات و تخیلات شما رو به هم ریخته و اینکه چه خواهد شد، متاسفانه اینا سیستمایی است که به یک بار همه گونه فرو می‌ریزن. قرار نیست کسی براش کاری بکنه. یعنی اینا یه سیستمایی هستن که مثل موریانه می‌خورتش و بعداً هیچ کس هم اصلا به اون فکر نیست، برای که اصلا این به این موضوع این گونه نگاه نمی کنن. درگیری درباره این است که ما مثلا چقدر فوش بدیم به امریکا و مرگ بر امریکا. مثلا این خیلی کار خیلی هنرمندانه است و اینجا گرفتاری ماست. یعنی ماجرا ماجرای شعار است و شعور دیگه و خب درگیری اونجاست. به هر حال حالا یه وقت دیگه بیاد اگر صحبتای داشتیم با هم حرفی می‌زنیم، چون مطالب دیگه مورد نظرتون، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگان عجمند، به امید گفتگوی با شما هفته آینده، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
به یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
خب آماده ای؟
بله.
معنی این عباراتو به انگلیسی بگو. برنامه ریزی برای بازنشستگی.
Retirement planning.
سرمایه گذاری.
Investment.
مالیات بر ارث.
Estate tax.
پس انداز تحصیلی.
College savings.
برنامه ریزی مالیاتی.
Tax planning.
انتقال ثروت به فرزندان یا نسل بعد.
Transfer of wealth to next generation.
خب حالا اهمیت و کاربردشون رو بگو.
اجازه بدین. اهمیت، کاربرد.